بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اندلوسیزه کردن ایران. قوچان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتونم. خداوند متعال شاکرم. خب من یه خورده در دو جات دانشگاه یه خورده شگفت زده شدم، یکی ورود دانشگاه با ویوی خیلی قشنگی تو انتهای دانشگاه دارید و عاقبتتون رو نشون میده کجا قراره برید، و یکی دیگه موقع ورود به اینجا اینم برای خودش عجیب بودی و واقعا فهمیدم که حقا و انصافا باید همونجا برید با اون صدایی که درست کرده. موضوعی که قراره در خدمتتون باشیم، چون وقت کمه، من جای دیگه هم برنامه دارم، بعد خودم برسونم اونجا، یه ساعت و ده دقیقه، یه ساعت و یه ربع، همچی چیزی تقریبا من در خدمت شما هستم. حالا یه وقتی بیشتر هم شد، یه ساعت و نیم شد. پیرامون بحث اندلوسیزه کردن ایرانه. پروژه اندلوسیزه کردن چند سالی است در دستور کار قرار گرفته. طبعا یه چیز واضحی منش چیه، چون وقتی میخوام در مورد اندلوسی کردن ایران صحبت بکنیم، قبلش باید مفاهیمی رو راجع به اندلس بشناسیم و بفهمیم تا متوجه بشیم ما در مورد موضوع در واقع چیه. اندلس بخشی از سرزمین اسلامی بود که خدمت شما عرض بکنم فتح شد و به دست مسلمانان در زمان اموی ها و در زمان عباسی ها ادامه پیدا کرد. یعنی روزی یک منطقه مثل بارسلونا دست مسلمان ها بود با عنوان برشلونه، و خیلی از این اسما قرطبه، کردوا همینطور بود، اما اونا تونستن پس بگیرن. سابقه حضور مسلمان ها تو اندلس خیلی طولانی شد، تا 800 سال، یعنی 8 قرن حضور خیلی از اثرات فرهنگی رو میذاره. الان بسیاری از معماری اسپانیا که معماری فاخرش توسط مسلمان ها به وجود اومده و توریست ها میرن اونجا نگاه میکنن، اینا اثراتی که مونده. خیلی از کلمات عربی وارد زبانشون شده، منتها اینا مهم نیست زیاد. اون چیزی که فی الواقع اثرگذاری داشت و باعث شد که بسیاری از اتفاقات بیفته و یک جریان خیلی عجیبی رو رقم زد، این بود چطور اندلسی که اینطور تو دست ما بود سقوط کرد. این مهمه و واقعا از دست رفت و امروز هم هیچ اثری از اثر واقعی فرهنگی به اون شکل در جامعه اروپا که نموند هیچی، خودمونم یادمون رفته که همچین چیزی داشتیم. میرم سال 92 هجری تحت فرماندهی یکی از سرداران مسلمان به اسم طارق ابن زیاد که بعدها همین تنگه جبل طارق از اسم همین گرفته شده، سال 92 هجری قمری، خودش هم عرب نبود، از شمال آفریقا بود اصالتا. اینها بعدن هرچند زبانشون عربی شد، دقت کنید، اما نژادن عرب نبودن، مثل مردم سوریه، مثل مردم لبنان، مثل مردم فلسطین، اینا هیچ کدوم نژادن عرب نیستن، زبانشون عربی شده، معربن، عربی شدن. این به اینا میگفتن مرومون‌ها یا بربرهای شمال آفریقا. یک سری اقوام شمال آفریقا بودن که اینا مسلمان شدن، خیلی هم سلحشور بودن، هرچند توسط بنی امیه مورد طعنه قرار می گرفتن. اصلا کلن سیاست بنی امیه سیاست کاملا ناسیونالیستی عربی بود، یعنی غیر عربا را اصلا آدم حساب نمی کردن. متاسفانه در بین در صدر اسلام پس از پیامبر، عملا تنها خلیفه‌ای که برای غیر عرب‌ها احترام جدی گذاشت و بابت همین هم علیهش جنگیدن و نهایتاً ترور شد، امیرالمومنین بود. اصلا همیشه به امیرالمومنین اتهام وارد بود که چرا شما موالی رو وارد کردی؟ اینا کسایی هستند که ما اسلام بردیم، نمیدونم چی. حتی یه ماجرای هست که امیرالمومنین دارن خطبه‌ای در مسجد کوفه میخونن و اشعث ابن قیس کندی که اهل یمنه و حاکم جناب عثمان در آذربایجان بود، حضرت علی وقتی به خلافت رسید حکم رو تایید کرد. این خیلی نکته عجیبی بود، حکمش رو تمدید کرد با اینکه این آدم در پدر سوختگی دومی نداشت. خودش عامل اصلی شناسایی ابن ملجمه، یعنی تو شهادت امیرالمومنین نقش کلیدی داره، تو تاریخ هم نقش شده. دخترش جعده یا جعده قاتل امام حسن مجتبی است. پسرش محمد ابن اشعث از سران سپاه ابن زیاد در کربلا است. یعنی خانوادگی فاسد بودن، اما امیرالمومنین حکم رو تمدید کرد. اینجا یه نکته ما میگیریم که بعضی موقع تو جامعه اسلامی بعضی انقدر گنده میشن که نمیتونی به سادگی کنارشون بزنی. یعنی امیرالمومنین میدید اگه اینو پسش بزنه، کنار بزنه، ضربه‌ای که جامعه اسلامی میخوره خیلی بیشتر از چیه؟ سود اونها. خیلی ها رو حضرت علی قاطعانه کنار زد و وقتی به حکومت رسید قاطعانه کنار زد. اما اشعث ابن قیس حکمش رو تمدید میکنه. تو صفین از همون کسایی که میگن ان الحکم لله، خب یعنی واقعا خرابکاری کرد. یک روز اومد دید حضرت علی در مسجد کوفه به منبر رفته داره خطبه میخونه و ایرانی‌ها دور منبر رو گرفتن. تو کوفه ایرانی‌ها کم نبودن، همین سریال مختار هم نشون داد که باز هم میبینید وقتی منتقم اهل بیت میخوان بشن همین ایرانیان میرن. یکی از دلایلی که بعدا ایرانی ها شیعه شدن همین بود که واقعا محب اهل بیت بودن، چون از اهل بیت فقط اینا احترام دیدن. بقیه تحقیر اصلا یک برهه بود. ایرانی ها ورودشون به مکه و مدینه ممنوع بوده، یعنی تو تاریخ باید نقل بشه تا بفهمید. و در فتوحات هم امیرالمومنین اجازه نداد نه خودشون مشارکت کردن نه فرزندانشون. اینی که طبری گفته، طبری برای شیعه قابلیت استناد نداره، تازه سندش هم بسیار ضعیفه. اینو گفتن که مثلا بگن اقدامات ما مورد تایید اهل بیت بوده. بهتون بگم که میگن امام حسن هم مثلا تا الانم گلستان و گرگان اینا اومدن، این شرورره، مطلقا مبنا نداره، اصلا به لحاظ تاریخی کاملا غلطه. امیرالمومنین تو جنگای خودش از امام حسن و حسین استفاده نمی‌کرد، میگفت اینا فرزندان پیامبرن، کشته نشن، نسل پیغمبر از طریق اینا ادامه پیدا کنه. محمد حنفیه رو حضرت تو صفین هی جلو میفرستاد، شاکیشو دادش در اومد، گفت منم پسرتم، حسنینم پسرتم، چرا فقط منو میفرستی؟ حضرت فرمود فراموش نکن، درسته تو هم پسرمی، از یک زن دیگه درسته تو پسر من هستی، اما اونا فرزند زهران، اونا نسل پیغمبرن، تو همچون دستان من هستی که از چشم محافظت میکنن. اونا مثل چشم، تو مثل دست همین. حضرت داره تو جنگ خودش از امام حسن و امام حسین سبانه بفرسته برای جنگای دیگه. حضرت پس از رسول الله شمشیر رو غلاف کرد، چون فتوحات رو قبول نداشت. حضرت میفهمد اول باید بری با یه جامعه مهاجه کنی، استدلال بکنی، اسلام و پیامش رو برسونی. حالا خاص قبول بکنه، خاص قبول نکنه، اما اگه شمشیر کشید خاص بکشه، داره خود دفاع کن، از خود دفاع میکنه و میکشی اگه اومد بکشه. حربی شد طرف، اما این که خودت ابتزو بساکم شروع کنی بری بگیری و فلان، همین شد جامعه به هم ریختیه. اومدن برای یک سری از صحابه درصدی در نظر گرفتن، میگفتن اینقدر درصد از فتوحات، هر چقدر گرفتید اینقدرش مال خودتون، اینقدرش بذارید توی حساب خزانه کل. اینا شد که بعضی از صحابه چنان گردن کلفت و چاق و چله شده بودن که وقتی حضرت علی اومد دیگه بمب اتم اینا رو تکون نمیداد، هیچ کی نمیتونست با اینا در بیفته. اینقدر اینا خدمت شما عرض کنم چاق و چله شده بودن. شما کافیه به مقدمه ابن خلدون جلد 1 فصل 21 صفحه 277 به بعد برید بخونید، طبقات ابن سعد رو برید بخونید، صحیح بخاری برید بخونید، منابع اهل سنته. میگه لیست دارایی های زبیر رسیده بود به 12 کاخ تو مدینه، 2 کاخ تو بصره، 1 کاخ تو کوفه، 1 کاخ تو مصر، 4 تا زن گرفت که بعد از مرگش که 1/8 ثروت میرسه به زن، فهمید چی شد؟ بعد 4 تا زن، دقت کنید، بعد از کسر ثلث مال که 1/3 هم که کسر میکنه تو قوانین اسلامی، به هر کدوم از زناش 1,200,000 درهم رسید. که از کجا آورده بود؟ امیرالمومنین اینو بخاری تو صحیح خودش جلد 5 صفحه 21 می‌نویسه قیمت اموال زبر 50,200,000 درهم بود. طلحش همینطور، عبدالرحمن ابن عوف همینطور، سعد ابن ابی وقاص همینطور، که بچه ها اینا میشن کی؟ حروم خورا. عبدالله ابن زبر، عمر ابن سعد دیگه. یا کجا اینا اینجوری شدن؟ محمد ابن طلحه. ثروته عجیب غریب. روزی طلحه درآمدش از عراق معادل 4.5 کیلو طلا بوده. روزی تو بزر با تقسیم طلا دیگه، طلا مبناه. شاید بفهمید وقتی یکی مثل امیرالمومنین میاد میگه من بیت المال مساوی تقسیم میکنم یعنی چی. نه تنها میگه از این به بعد مساوی، چون صحابه بیشتر میبردن تو زمان قبلی ها، نه تنها مساوی تقسیم میکنم که خیر شرمنده، اونایی هم که گرفتید پس میگیرم ولو کابین زنانتان کرده باشید، که مهریه زنت کرده باشید من پس میگیرم. خب چیکار میکنم؟ خیلی واضحه، باید با چنین علی جنگید. خطرناک این علی، بسیار خطرناکه. باید با او جنگیدین. تفکرش اگه بخواد غالب بشه، همین میشه که میشه تلازوبر که با امیرالمومنین بیعت میکنن، خودشون سپاه جمل رو میندازن. یعنی میخواد بیاد هرچی تا حالا خوردیم و بالا کشیدیم همه رو میخواد پس بکشه، ولو مهریه زنمون. یعنی بعضی کلا بردارن یه پول مردم میدوزن به اسم یکی دیگه میکنن که دادگاه نتونه پس بگیره. حضرت فرمود ولو اسم زنت کرده باشی پس میگیرم ازتون. این رفتار ادامه پیدا نکرد. امیرالمومنین که ترور شد، تو اون ترور مشکوک که محل بحث من نیستش، که خیلی ماجرات مشکوکتر از این حرف هست که شما فکر میکنید که 4 نفر عهد بستن دور خونه کعبه و 3 نفر برن ترور کنن، اینا نی. خیلی ساده انگاران هست اینا رو اینطور دیدن. چرا فقط حضرت علی موفق شد و چرا فقط موفق شد حضرت علی رو بزنن؟ امراس علم غیب داشت، اون روز قاضی شهر رو فرستاد برای نماز و اون ترور شد. به ما گفتن معاویه ضربه خورده به ران پاش، پخش شد گفتن خورده، کی دید؟ اما علی به شهادت رسید و باید ترور میشد. و بعد از علی چه که همیشه نکته رو بهتون بگم، وقتی یک اتفاقی در بستر جامعه رخ میده، بازی رنگ و لعابا و سر و صداها رو نخورید. میخوام سواد رسانیتون رو برم بالا. همیشه برید زینفعان کوتاه مدت و بلند مدت این ماجرا رو در بیارید. ببینید از یه اتفاق کی بیشتر سود برد، متوجهید؟ این کمکتون میکنه، وگرنه با عملیات روانی میشه گم کرد. آه نه رسانه نه چیزه، آه فلانی تیر خورد، فلانی چاقو هم به پاش خورد، دوربین بوده بیمارستان مثلا، ولی پای طرف مالا نشون میدن نه، یه چیزی شایع شد. ببینید کی بیشترین سود رو باز به من خود معاویه هست از ترور امیرالمومنین. بنی امیه که سر کار میان، به هر حال اینا آروم آروم مناطق رو میگیرن. متاسفانه نگاه اوائل برای مسلمانه که خودشون دارن اینا ثبت و ضبط میکنن، همون سیستم فتوحاته، بگیرید یه بخشی بیارید. اما خب این بیس و ریشش اسلامه، به خاطر همین دوچار یه التقاطی شد، یه قاطی شدنه که یک جای حق دیده میشد، مردم با عشق میمدن در راه خدا جهاد بکنن، یک جای هم باطل بود، مردم دچار دوگانگی میشدن. خلاصه مردم رفتن اونجا رو فتح کردن. توی اون آزادی که بیانی که برای اهل کتاب در نظر گرفته شده، مسیحی ها کاملا جون سالم به در بودن، هیچ کدومشون به قتل عام شدن نه، اونی که اسلحه دست گرفت کشته شد، اونی که نگرفت. اینا مأمور شدن به مالیات دادن. مالیات چی میدادن؟ این که تو به عنوان اهل کتاب توی ارتش نیستی، سربازی نمیای، امنیتت هم ما داریم حفظ میکنیم، یه مالیاتی باید بدی، اسمش جزیه بود، یه چیزی مبلغی باید سالانه میدادن. خب عوضش اینا تو سپاه شرکت نداشتن، یعنی اگه جنگی صورت میگرفت حکومت اسلامی مأمور بود از اینا حفاظت بکنه در قبال پولی که میدادن. این الان تو خیلی از جای دیگه هم هستش. و مسلمانان فاتح فقط اموال خانواده رودریک رو حلال اعلام کردن، که اونم چون داشت باشون میکشت، زنش رو هم یکی از اینا باش ازدواج کرد. تو سایه همین، اینو باید برید نیچه رو بخونید تا کتاب آنتیکریست. حالا من نمیخوام اینجا بگن پس فردا باز بگن رائفی رفت دانشگاه و گفت برید نیچه رو، این داره اشاعه دهنده تفکرات، این آدم این مریض هستن اینجوری میگن آخه. خب به خدا، یعنی بعد سریع کات میکنن صحبت این ورانور هم یواشکی میفرستن، بعد یمینی یه سری از مسئولین بهشون برخورده، چه آقا تو رفتی تو دانشگاه گفتی فلان، میگم بابا برید ببینید من چی گفتم مرد حسابی. یه جایی من توی سخنرانی دارم میگم برید صحبت ها رو گوش کنید، سخنرانی گوش کنید، سخنرانی موسیقیه، برید چه میدونم سخنرانی از قدیر گوش کنید. بعد یه نفر اینجوری کرد، گفتم خب سخنرانی تو برو سروش گوش کن، تو این چی بهت بگم؟ آقا همین سروش گوش کن اینا کات کردن فرستادن برای تمام نهادهای دانشگاه، یه صدای تیری هم گذاشته بودن روش، سروش گوش کن. بعد نوشته بودن هر دم از این باغ بری میرسن، کار یه آدم بود و کار خود نهاد نبود، یه نفر یه قراردادی با یه جایی مثل شرکت مانند داشتن که براشون سی دی بفرسته، اون این کارو کرد. بعدا همین آدم از کجاها سر در آورد و برید تو اینترنت بزنید اشاعه فرق زاله، اومد ادعا کرد که تو 40 روز حافظ کل قرآنتون میکنم و چند ده میلیونی چند صد میلیونی شهریه دریافت کرد. و بعد میگفتم ما چرا حافظ نشدیم، گفت چیزی من انجام ندادید، تمرینه من درست انجام ندادید. آدم عاقل آقا 40 روزی میشه حافظ قرآن شد. خب نمیخوام بگم الان بس فردا اصلا همین داستان درست نمیشه، من مریض بیکار بیهنر نشستم، فقط نه خودشون هنری ندارن، فقط من جلو تو رو میگیرن. نیچه تو کتاب آنتیکرایستش یا دجال که چاپم شده، فارسی هم چاپ شده، شروع میکنه به مسیحیت ایراد گرفتن. یکی از برهه‌هایی که عجیب ایراد میگیره همین برهه اندلوسه، که بعدها که اینا پس میگیرن اندلوسو، دقت کنید تو جنگ‌هایی که پس میگیرن دستور میدن حماما رو خراب کنن، مسیحی‌ها حماما رو میگه خراب کن. حالا کتابخونه‌ها که آتیش میزنن چون شعور کتاب خوندن نداشتن، نمیفهمیدن اصلا. من به شما بگم تمدن اروپا رو بستر اندلس شکل گرفت، مسلمان ها رفتن اونجا، آزادی دینی علماموزی از بیس تو اسلام وجود داشت، اطلب العلم ولو به سین وجود داشت، علم رو بیاموزید برید طلب کنید ولو اگر در چین باشه، من المهد الالعد وجود داشت، از گهواره تا گور دانش جستن و جویدن وجود داشت. اینا مبنا قرار گرفت، اینا خیلی رشد کردن بعدها، اصلا دروازه های تمدن نوین باز شد. امثال دکارت که خود دکارت از پاریس تا تلی تله تمام مدارس مسلمان عربی رو مسلمان به زبان عربی تدریس کرد، رفت نگاه که بعدا شد دکارت. اینا اثرگذارش این بخشش رو نمیگن به شما، مسلم بسیار برای اینا ثمرگذار بود، اصلا رنسانس رو شکست. متوجهی؟ بعدها رنسانسی که وجود میاد توی اروپا حاکمه و اون امپراتوری خشک و سیاه مسیحیت، اینو چی میشکنه؟ آزاد اندیشی که از طریق اسلام رفت توی اونجا به معنی واقعی کلمه. منتها یه داستانه پیش اومد که من الان براتون میگم مباحثشو. اینا خلاصه اونجا رو گرفتن، آرام آرام فتح شد، مسیحی ها آزاد بودن، میومدن اصلا مدرسه داشتن، مدارس مسیحی ها وجود داشت، اینا درس خوش میگفتن، مسلمان خیلی ها مسلمان شدن، خیلی ها مسلمان شدن. اما لین پول، اسکات گاین، التامیرا، کاردنا، سیمونت همه اشاره کردن. تاریخ دولت اسلامی در اندلس جلدی صفحه 60 هم اشاره کردن که چه اثراتی داشت، که من دیگه اصلا نمی رنسانس علمی اروپا میگن زمین ساز مسلمان بود. نیچه رو داشتم گفتم، نیچه میگه انقدر شما نجس و کثیف بودید که ذات خودتون رو نشون دادید، وقتی حمله کردید سرزمینا رو پس بگیرید، اولین چیزی که خراب کردید ذات شما رو نشون میداد. همون ای کاش سران کلیسا در مقابل مسلمان ها و میگه اعراب روی در خاک میکشیدن، میگه ای کاش صورتتون رو به کف پای اینا میذاشتید که شما هیچی نمیفهمیدید. فکر دلیل که نیچه دین گریز میشه، نیچه یک جاهای بهتر بگیم، به جای بگیم دین گریز، مسیحیت گریزه، از مسیحیت بیزار بود. جالبه تو هم کتاب آنتیکرایستش تمام ایراداتی که به مسیحیت وارد میکنه، بعدا شما میگه نگاه میکنیم اینه عجب عجب، دقیقا در اسلام هم همین ایراد به مسیحیت وجود دارد. یعنی ما هم منتقدیم چیه اینجا گذاشته. مثلا نیچه میگه عجب مزحکهی خدا بر روی صلیب، میگه چیه جو خدا یا خودش دفاع نمیتونه بکنه، من میخواد دفاع کنه، ما میگه ما هم قبول نداریم. نیچه میگه این چه دینیه که خدای شهوت را میکشد، میگه ما هم قبول نداریم. مسیحیت که جلوی ازدواج رو میگرفت، این چه دینیه که خدا قدرت رو میکشه، میگه یکی زد تو گوشت باید این ورم بگیری، خدا که قدرت انتقام ندارد، میگیم آقا انا منتقمون، اصلا ما آیه داریم تو قرآن، خدا میگه نخه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یکی زد تو گوشه چی خوشگل بزن زیر گوشه دیگه این غلطو نکنه، اما منتها تو زیر گوشه کسی نزن. اصلا هیچ چیزی مثل مسیحیت به دین ضربه نزد تو دنیا. چرا؟ چون مردم مسیحیت و مساوی دین دیدن. جالب، من میگم 95% این کتاب، اصلا من اینو سخنرانی کردم، نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، 95% این کتاب نقد مسیحیت است نه دین. یعنی 95% حرفش درسته، یعنی نقد ما هم داریم. خب اینی که مرحوم اقبال لاهوری در مورد نیچه اصلا شعر میگه و میگه هیچکی تو رو نفهمید، تو نیشتری بودید بر قلب غرب، میگه تو رو نفهمیدند. تازه یک فیلسوف ضد اخلاق مثل نیچه، شما اونایی که مثلا از آکویناس و امثالو، که اصلا آکویناس متأثر از ابن سیناست، شما نظریاتشو میخونی اصلا میگی فلسفه سینوی خونده، اصلا متأثر از ابن سیناست. اینا اثرات خودش که باید میزاش گذاشت. یعنی آقا توی جامعه بسته که هیچ کس اجازه حق بیان هیچ چیزو نداشت، گالیله رو آتیش میدادن به خاطر اینکه گفته بود زمین دور خورشید میچرخه. بسیاری از همین کتابا ترجمه شد. ببین اولین کسی که به حرکت وضعی و حرکت انتقالی اشاره کرده گالیله است یا امام صادقه، که للارض حرکتین، برای زمین دو حرکت مهم است عمده، میگه یکی حول خودش یکی حول خورشید. بسم الله برید بیارید، قل هات برهانکم ان کنتم صادقین، اگه دارید برید بیارید، نمیتونید برید بیارید. اون 4000 تا شاگرد پخ شدن. این عبارت اندلوسی که انتهای خیلی از این اسما است، مثل ابن حزم اندلوسی، یعنی چی؟ یعنی بچه اونجا بود، تو همون برهان اونجا بوده و اینا رفتن علم و دانش اونور بردن. منتها اسلام اعتقاد داشت زکات العلم نشره، زکات علم نشر دادن، اونا میگن نخیر تو دانش از 90 داشته باشی، اون که 90 داشته باشی دانشمندا ترور میکنن. برای اینکه اون یه نگاهش ماکیاولیستیه، نگاه اسلامی نبود، میگفت علمو به همه یاد بده. تو وسط جنگای صلیبی نقل شده تو تاریخ که خود مورخین اینو نقل کردن که پزشکای مسلمان که با اینا ما میجنگیدیم میومدن سربازای ما رو مداوا میکردن. که جالب دو موردم طرف نقل میکنه، میگه یه نفر بود سردرد گرفته بود، پزشکای ما دستور دادن با تبر بزنیم تو سرش تا جن تو کلش بیرون بکشه، محکم زدن یارو مرد، نظر رسید به مغز یارو مرد. میگه یکی دیگه بود رون پاش دمر چرکی داشت، پزشکای ما دستور دادن پا رو قطع بکنن از رون. میگم پزشک مسلمان گریه میکرد، میگفت من اینو مداواش میکنم، اون باید همون مختار تخلیه کنید مرهم بذارید، میگه والیشو نشد، گذاشتن پا رو زدن قطع کردن، نمیتونستن جلو خونریزی بگیرن، مرد طرف. خب یعنی اینا بود عزیز دل من. ببین چون نگاه کن، من میخوام منطقی ببینید، شما دانشجویید نه دانشجو، و بعضی بچه دانشجوییدن دانشو میجوهن میجوین میجوهن اینجوری. برای اینکه این ور شد جهل مسیحی، نگاه کن جهل مسیحیت این طرف مساوی دین پنداشته شد، از ترس اینکه از این ور بوم نیفته اومد از بوم این طرف که بیدینی افتاد، که اسلام نه اینو قبول داره نه اینو، میگه هر دوتاتون اشتباه دارید میگید. کجا حضرت عیسی این حرفارو میزه؟ تحریف کردید امثال پولس، همون شاول یهودی اومدن تحریف کردن. خلاصه راهبرد اونا سه مرحله بود برای باز پس گرفتن اندلس. خوب گوش کنید، مرحله اول تبلیغ و ترویج و افکار و اندیشه های مسیحیت با هدف ایجاد تزلزل تو عقاید جوانان مسلمان بود. منتها از اونجا که اسلام از مباحثه بعدش نمیومد، از مناظره بعدش نمیومد، اینو زیاد نمیتونستن کار کنن، اینو به شیوه دیگه ای تبلیغ کردن، تبلیغ مسیحیت با غریزه. این شد اینا آزاد بودن مدرسه دینی داشته باشن، میومدن توی مدرسه های دینیشون از این سیستم استفاده میکردن، که مرحله سوم میگم. مرحله دوم نفوذ در امر حیاتی و مهم تعلیم و تربیت بود. اینا اومدن مدارسشون رو زدن و بچه های مسلمان میان تو مدارس اینا تدریس میکردن. الان میدونی که این سیستم رو مسیحی ها و بهایی ها برای مهد کودک های جمهوری اسلامی پیش گرفتن. ما داریم اندلسی گردن ایران میگیم دیگه. خب همین سیستم جواب داده، الان داره اجرا میشه. در کیش جلسه گذاشته شد، صوت جلسه رسید، آقایون نشستن، چند نفر مسیحی که مهد کودک زدن و مردم نمیدونن این کسی که مهد کودک زده مسیحیه. خب داره میگه بهایی ها تو مهد کودک زدن از ما افتادن جلو، دارن بچه مردم بهایی میکنن، باید بجنبیم. این چی شد؟ تو جمهوری اسلامی مسیحیه میگه بهائیه داره از من گوی سبقت رو میرو باید. تو کیش جلسه گذاشته اینا جمع شدن. در همین فردیس کرج که این بهائیه جمع شدن اونجا به اینا دستور داده شده از بیت العدل که جمع بشن همشون تو فردیس کرج، اینا برداشتن مهد کودک زدن بچه شیعه رو برمی دارن میبرن اونجا، نمیدونن خانواده نمیدونن، کنترل که نمیدونه پیشونیشون میسه من بهائیه‌ام. فکر برای چی بی بی سی صبح تا شب منو میزنه، شبکه‌هاشو میزنه برای که اینا رو دارم رو میکنم. بعد تو این مهد کودک، چون اینا بهائی‌ها میچرخونن دیگه، تو این مهد کودک چیکار کردن؟ از 8 صبح تا 12 ظهر بچهای مردم، بچه گشنه که صبحونه نخوردن، گشنه نگه داشتن، بعد گفتن براتون امام زمان الان خوراکی میاره. تا ساعت 12 اینا گشنه گریه، بچه کوچیک 4 5 ساله گریه. بعد چی شده؟ هیچی. یکی از این بچه‌ها رو لباس زورا تنش کردن، اومده تو یک کیک خوشمزه آورده، گفتن مهدی موعود نیاورد، زورا آورد. همین الان داره تو کشور خودمون اتفاق میفته. اینو برنامه ریزیشون روی مهد کودکاست، روی بچه ها. العلم و فسقر کن نقش بالحجر، این در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. بر نحوه مدارس برای بزرگسالانشون چطور بود؟ مدرسه میگرفتن، تو این مدرسه دخترای مسیحی میشه گفت نیمه برهنه میومدن پذیرایی میکردن سر کلاس. این جوان مسلمانی که توی جامعه حجاب بوده اینجا تحریک جنسی میشد، کشش جنسی رو میکشید اونجا، آرام آرام میگم میشه تبلیغ غریزی. این همین سیستم داره انجام میشه، اینم با توسط از روش تبلیغ بهائیت که از جنس مخالف استفاده بشه. برای پسر دختر میذارن، برای دختر پسر میذارن، میشن گیتار میزنن، آهنگای بهاءالله، اشعار بهاءالله رو به شعر میخونن. یکی از همین خانم ها تو تهران کنسرت داره، بهایی کنسرت برگزار کرده. یکی از این فوتبالیستایی که مرد در سالگشت یادبود مرگش اینو دعوت کردن، این خانم با گروهش اومد همخوانی کرد، خوند کامل بهایی. یعنی من میشناسمش. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجوریه، یعنی ورود به بعد، اما تو نمیدونی، تو میگی نه یه خواننده زنه داره میخونه دیگه، متوجه نمیشید. اینطور همون سیستم اونجا کام کرد. جوان مسلمان نمیگفت بابا بیا بریم اونجا، همین سیستم امروز داره انجام میشه. سفارت خونه ها الان کلاس های زبان برگزار میکنن، زبان همون کشور. توی اون سفارت چون جزئی از خاک کشور محسوب میشه، مثلا سفارت میره اونجا حجاب برمی‌داره. من الان یکی از سفارت هایی که در تهران، در شمال تهران هم عمدتاً هستن سفارت خونه، تو شمال تهران کلاس اون کشور برگزار شد، حالا من نمیگم چی، یکی از این دختر خانم ها برای خود من میگفت، ایشون میخواست بره اون کشور درس بخونه، میگفت چون کلاسش رو سفارت گذاشته بود، میگفت ما رفتیم اونجا، بعد میگفت تنها کسی که حجاب داشت من بودم. میگفت اونجا استاد میگفت تحقیرت میکرد دیگه، مثلا بدبخی اون ملبازی ها چیه، میگفت همش میگفت با منم بد برخورد میکردن که ببرم برم اونجا نمون. بعد جالبه یه جا کلاس زبان میذارم بعد پول بگیرن دیگه ها، کلاس ترسو تماشا درس برو خونت، یه ترم دو ترم میگفت تولد برگزار میکردن، جشن برگزار میکردن که اینا میومدن اونجا بزن برقص، میگفت مشروب سرو میشد تو خاک خودم تو داخل سفارت. خیلی از این هنرپیشایی که بعدن تشت رسواییشون افتاد شما نمیدونید ماجرا چیه. این دعوت شد به یه تولدی توی سفارتخونه فلان کشور، بعد تو اونجا حالا بالاخره یه غلطی هم کرده بود، ازش فیلم و عکس گرفتن، بعدها بهش پیغام دادن این کارو میکن یا فیلم و عکست پخش بشه. بعد یوی سر از عمر آب در آورد از ترسش. خب امثال اینا زیادن. یکی رو مثل اون دختره زدن فیلمش رو لو دادن، یکی رو فیلم رو لو دادن که بقیه حساب کارش دستشون بید. برنامه ریزی خیلی بسیه. سال 82-83 من شیراز بودم، همون سال تو بابا کوهی شیراز، گوش کن، بابا کوهی شیراز یه گروه دستگیر شدن. وسط هفته اینا کارشون این بود قوطیای خالی ودکا رو، قوطی خالی شده بود، یعنی توش مشروب هم نداشت، عرق نداشت، اینا میبردن مچاله میکردن مینداختن زیر درختا تو کوه، وسط هفته که کسی نبود. و عذر میخوام از محضر شما، لباسای زیر می بردن می نختن. جمعه پنجشنبه که این مردم با خانوادهشو میرفتن با خودشون میگفتن اوه اوه ببین تو بستر جامعه چه خبره. سال 82 اینا رو دستگیر کردن. ما همون سال ما خونمون بیخ بابا کوی بود، یعنی ما خونه سازمانی ارتش بودیم، بیخ همون بابا کوی خونه سازمانی اون چارا باختخت و اینا سرا باختخت همونجا میخورد به بابا کوی. من صبح میرفتم کوه. بعد اینا که دستگیر شدن اصلا اونجا پخش شد، صدا پیچید و یه داستانی پیش اومد و ظاهرا هم خاطر مثل ارتش اینا رو گرفته بود، چون اینا ارتشی رو هم صبح میبردن برای ورزش، اینا رو گرفته بودن. چی جوری بودن حضور ذهن ندارم، بسیج اونجا گرفت اینا رو، خلاصه دستگیر شدن، یعنی پایگاه بسیج اون محل، حالا حضور ذهن ندارم. اما وقتی این پخش شده مردم مثلا کپ کرده بودن، ببین تا کجا رو داره میزنه، که طرف خودش میگه بابا فحشا اشاعه پیدا کرده، گفت مردم به مرگ بگی که به درد راضی بشن دیگه. طرف میگه اوه ببین چه خبره تو جامعه، چه خبره. همین بهایی ها بهشون دستور داده شد توی ماشین رو سرتون از کلتون بنازید، توی خیابون رو سرتون از کلتون بنازید، انقدر راه برید تا دیگه اعتراض به شما جدی شه. اینا 2 سال این کارو کردن، موجش گرفت، موجش گرفت، مردم گفتن نگاه کن چه وضعی شده. آخه کنترل نمینداخت که بهایی رفته میرن مغازه هایی که اسم میذارن اینا رو من تشخیص میدم، نمادشناسی سرم میشه، مقدساتی رو میرم، فرقه شناسی میرم، اسم رو میفهمم این مغازه مال بهایی هست. خب بعد میریم میبینیم اون فروشنده که گشته اونجا کیو گذاشته، اصلا فقط به خاطر همون 90% مشتری ها میرن، بقیه اصلا برای خرید و اینه چرت و پرته. جایی بود طرف مغازه زده شکس، اسم مغازه، بعد نقطه های شین رو روی سردندونه های سه گذاشته، قشنگ از فاصله 10 متری شما تابلو نگاه میکردی سکس میخوندی تابلو. بعد من نمیدونم اماکن چجوری به این تابلو مجوز داده که این بتونه، یعنی ببین تا کوچکترین چیزا. برید طرح روحی مکسول رو ببینید که باید 10% مردم ایران رو بهایی کرد. ابزار وقتی نگاه میکنی میبه ابزار اصلی بیبند دوباره مسائل جنسیه. پاپ خودش گفت، پاپ گفت ما آندلوس رو با زنا و شراب پس گرفتیم. دخترای مسیحی نذر میکردن برن فاحشگی کنن برای که ثواب کنن، پاپشون فتوا داد. طرف میگفت مزرعه های انگور کوردوبا نذر مسلمانان. در کتاب غروب آفتاب آندلوس میگه میخوارگی که در گذشته در میان مردم عیاش آندلوس به طور خفا انجام میشد یک عمل عمومی و علنی گشت. میگه راحت مردم اعلام که داریم عرق میخوریم. و چون طبقه تحصیل کرده و به اصطلاح روشن فکر مردم آندلوس آن روز در این عمل پیش قدم بودن، لذا شراب خارجی و میگساری کردن نشانه تجدد و روشن فکری گشت. هر کس از این عمل اجتناب میکرد کهنه پرست و خرافی نامیده میشد. عین همین الان که اگه قیزتش باشه میشه امول بدبخت بیچاره عقب مونده، که او بشه نماد تجدد. روششون اینه. جوانان میگسار و بیبندوبار روش پدران خود را حقیر شمرده و آنان را نادان و احمق و دور از تمدن میخواندند. لباس ساده خود را که نشان صبر و تحمل و کار و فعالیت و کوشش بود از تن در آورده و لباس حماقت و تکبر و زشت سیرتان یعنی جامعه تن پروری را به تن کردند. مفخور شده بوده، تنبل شده. مسجد و جوامع مذهبی در انحصار پیرمردان و پیرزنان درآمد و جوانان را با مسجد و نماز سر و کاری نبود. بیشتر کجا بودن؟ تو مدرسه های مسیحی ها. چرا؟ چون دختره تو مدرسه بود. دختران زیبا و تناز اروپایی که همه جا مأمور دلربایی از جوانان مسلمان بودن با دقت هرچه تمامتر مأموریت خود را انجام دادن و در نتیجه جوانان مسلمان تا نیمه های شب در گوشه میخانه ها و مهمان خانه ها به سر می بردن. اینا اومدن یک پیمان با مسلمانان منعقد کردن، پیمان صلح، که طبق اون این امتیازات به مسیحی‌ها داده میشه. کشوری که تحت حمله قرار گرفته طبعا تو اون دوره زمان بعد اینا رو قلقم میکردن، قتل عام میکردن، اینا گفتن نباشه، ما چیزی که از شما میخوام اینه که این ستا چیز رو بدید: 1 آزادی مذهبی داشته باشیم، 2 آزادی تعلیم و تربیت داشته باشیم، 3 توسعه روابط تجاری بهتون بدید. یعنی عملا هم کاری که قبلا داشتیم میکردیم، دینمون رو داشته باشیم، تعلیم و تربیت هم بتونیم بدیم، مدرسه اونم داشته باشیم، توسعه بازرگانی هم بدیم. خب مگه قبلش چیکار میکردید؟ والا اینو مثلا قبلش چیکار، اصلا قبل شما اجازه تعلیم تربیت بهتون میدادن اصلا؟ اما عوامل سقوط شما نگاه میکنید اینا زیاد. من دونه دونش رو بگم شما اینی امروز داری میبینی، دونه دونش رو بگم اینه. هم بابا یه تر وقت جواب داده پایلوت به قول اونجا جواب داده دیگه اجرا نشه. مورد اول میگه دلدادگی فرمان روایان اسلامی به فرهنگ ترسایان. از فرهنگ مسیحی خوشش اومد، عامل اصلی فرمان روایان ها. خب چیار میکرم؟ اصلا مد بود بین فرمان روایان اینها ازدواج با ترسایان، زنای مسیحی با اهل کتاب ازدواج میکرن. شاطبی که از مورخینی که همون بره زندگی میکرده به چشم خودش دیده، با تی دستدار نمیشته میشه، نقل میکنه اینا. ابن خلدون میگه تو لباس آرام آرام تا دیروزش اونا لباس مسلمان ها رو میپوشیدن، ماجرا عوض شد، اینا شروع کردن لباس اونا رو پوشیدن برای اینکه بگن ما از اینایی. میگه المغلوب مولح ابدا بالاقتداء بالغالب. بعد میگه اینا رو همه رو توضیح میده. حالا بگذاریم، من بیام چون وقتم نداره، من سخنی 3 ساعت ارائه کردم، اینجا میخوام تو 1 ساعت رو بگم، از روی میخورده چی بکنم. مثلا ایناست ازدواج عمرای عرب با دختران پادشاهان و عمرای گوت بود که اینها معماری گوتیک که میگن از همین در واقع گرفته شده. ازدواج عبدالعزیز ابن موسی با ایجلونا بیوه رودریک. ازدواج زیاد ابن نابغه تمیمی با دختر یکی از عمرای گوت. ازدواج عبدالجبار ابن نذیر با دختر تدمیر. ازدواج عیسی ابن مزاحم با ساره و دختر یکی از اون پادشاهان اونجا. و جالب همینها همین زنا شوهرشون رو کشتن، به وقتش اینا رو مسموم کردن، در بستر کشتن. سعید ابن جودی والی ایالت البیره در سال 284 هجری 887 میلادی به دست معشوقه یهودی خودش کشته شد. معتصب ابن سمادح استاندار المریا، یکی از استانهای کشور اسلامی المریای الان اندلس، عاشق یک دختر نصرانی شد و خواست او را با تهدید از پدرش برباید. آن دختر به جندل ابن حمود استاندار اشبیلیه، یکی دیگه از استانها، پناهنده شد. جندل هم لشکر فرستاد تا برای این عمل معتصم را سرکوب نماید. فهمید چی شد؟ این حاکم افتاد به جون اون حاکم، لشکر کشید که تو چرا این دختره رو می‌خواستی به زور باشه ازدواج کنی؟ در نتیجه جنگ بین این دو استاندار اسلامی در گرفت و او که از مدت‌ها پیش از طرف زمامداران مسیحی به شرط همکاری با آنان وعده فرمانروایی کل اندلس را دریافت کرده بود، از زمامداران مسیحی کمک نظامی خواست و آنها هم از دیر زمانی به انتظار وقوع جنگ داخلی بین اندلس نشسته بودند، فرصت را از دست نداده عده زیادی از سربازان مسیحی را به یاری فرمانده نظامی روا کردند. جندل با سپاهیان خود و ارتش امدادی مسیحیان به معتصم تاخت، او را کش و قصرش را ویران نمود. به شکرانه این فتح جشن‌های باشکوهی برپا کرد، اما مردم مسلمان و مسئولین کشور اسلامی از این واقعه عبرت نگرفته در برابر آن ساکت نشدند. چند وقت بعد خود جندل هم میکشند. خیلی قشنگ دونه دونشون اختلاف انداختن، همینجور پیش رفتن. در روز 14 جمادی الثانی 486 هجری با حسین با ساد، حسین ابن جعفر استاندار و فرمانده لشکر والانس، یکی دیگه از استان اندلس، همین اسمش رو الان دارید میشنوید، اطلاعاتی که نخست وزیر مسلمین عدی ابن عبدالعزیز با مسیحیان قرارداد محرمانه بسته که مسلمین و مملکتشون خیانت کنه به خاطر یه زن. بعد این با خبر شد، حسین پس از شنیدن خبر به پیش ابن زنون رفت تا درباره آنچه شنیده بود تحقیق نماید. به هنگام که به نزد او رفت دلایلی بر صدق آنچه شنیده بود یافت. به این هنگام ورود دید ابن زنون با یکی از کشیشان مسیح زیر گوش صحبت می‌کند. ابن زنون که راز خود را کشف شده یافت، انکار را بی‌فایده، صریحا به جنایت خود اعتراف کرد و گفت: حسین ابن جعفر، من دیدم که زمامداران مسلمان ظالم و ستمگر شده و به درد دل مردم رسیدگی نمی‌کنند. علاوه بر این مسیحیان با 75000 سرباز آماده به ما حمله ورند و مسلمین در برابر آنها تا مقاومت ندارند، اینا تسلیم شدند. بعد این یکی زد اون یکی کش. همینطور یعنی بین زمامداران مسیحی اصلا مسلمان ازدواج با مسیحی‌ها و شبیه‌اون شده، عین برخی از مسئولین که دنبال تابعیت‌های دو تایی‌اند، یا بچه‌هاشون رو می‌فرستن اون طرف درس بخونن. اونی که بچه‌ش توی انگلیسه و اینجا مسئولیت بالایی داره، طبعا در مورد موزه گیریش به انگلیسی خورده دقت بیشتری میکنه. تو سفیر یکی از این کشورها دوره میافتاد توی وزارت امور خارجه ما، به کارمندای وزارت خارجه میگفت نمیخواید بیاید اینجا درس بخونید؟ بچه‌هاتون نمیخوان بیاید اینجا درس بخونن؟ چه فکر کردی؟ با عاشق چشوری تو شده بیاد بورسیه کنه بچه تو رو؟ حالا بعضی نمیشه گفت، بعضی موارد بوده که ایران از یک کشوری طلب داشته، این طلب پیگیری نمیشده، وقتی پیگیری کردن دیدن آقایی که مسئولیت این ورا داره بعد این کارو پیگیری بکنه، پسرش تو کشور داره درس میخونه، حرام لقمه به خاطر پسر خودش پولی که بعد به بیت المال مسلمین وارد میشد در جلوش گرفته. اینجوری عزیز من، ساده لوحی فرمانروایان اسلامی و ندانستن فنون پیچیده جنگ نر و دشمن شناسی، شایعه سازی اصلا عجیب غریب گرفته بود، با شایعه تونستن فتح کنن. خبر یهویی مینداختن آقا یک سپاهی داره میاد 100,000 نفر، همه فرار میکردن با 1500 نفر 2000 نفر به شهر میافت. فکر موصل چجوری گرفتن داعشی ها با همین تعداد؟ چقدر جمعیت موسیل فراری کردن؟ 500,000. فهمی چی شد؟ با 1500 نهایتاً 3000 نفر آدم، موسیل 500,000 نفر، 500,000 نفر تازه فرار کردن، چقدر مونده بیچ گرفتن. چی میگه؟ همه میدویدن گفتن داعش اومد، داعش اومد. گوه یه دوزی مردم دنبالش میگفتن آی دوز هیچ که نمیتونست اینو بگیره. چرا؟ چون خودش هم گوه آی دوز. همه گفتن اینو نگید، دمش گیم از همه جلوتره، میخواد بگیم اون ببرد. این اتفاقات افتاد، اشاعه اصالت تناسایی بین مسلمین، مفخور شدن، لم میدادن. صبح تا شب برنامه شون این بود که رقص و آواز بوده، دختره مسیحی میمادن آهنگ براشون میزدن، میرقصیدن، اینا هم نگاه میکردن، با اینا رابطه جنسی هم داشتن، عرق هم که داشتن میخوردن. منتها این به شکل خیلی امروزی تر اومده تو خونه هر کسی، به جای که اینا باشن برن اونجا، اونا اومدن تو خونه شون. یکی همین خودش بپرسه فارسی زبانان مگر چند درصد جمعیت دنیا رو تشکیل میدن؟ مگه تو چند تا کشور هستن که 150 تا شبکه فقط برای اوناست؟ ایران جز معدود کشورهای کل دنیا است، دنیا رتبه اول رو داره که برنامه های رایگان براش پخش میشه. در 24 ساعت شبانه روز 3500 ساعت برنامه برای ایرانیان تدارک دیده شده. جمع میزنی این شبکه ها رو تو 24 ساعت چقدر دارن برنامه پخش میکنن؟ 3500 ساعت. ورزش بخواد شبکه اسپورت هست، یه شبکه های اسپورت برای مستند میخواد ببینه شبکه داره، کارتون میخواد ببینه شبکه داره، موسیقی شبکه، سریال شبکه، مسائل پورنوگرافی شبکه، برای هر چی سیاسی شبکه، بیدینی الهاد شبکه، برای تک تک اینا در نظر گرفته. و یک کمی از خوش بوسین عاشق چشابلوی ما شدن، برای چه نادر هزینه میکنه؟ بی بی سی انگلیسی از مردم خودش بابت پخش اخبار انگلیسی مالیات میگیره. اما ببینید چقدر ما مردم ایران دوست داشتنی هستیم. لله و لرسوله و فی سبیل الله برای ما مفتی پخش میکنه. شما برای من خدا وکیلی خورده چیزا به شعور آدم بستگی داره دیگه، خود رو باید بفهمه. اصلا هیچ چی نمیخواد، یعنی مرغ پخته یا بادمجون پخته تو قابلمه هم میفهم اینا رو. خب آره، اما بعضی نمیفهمن، جدی میگم. یه چیز دو تا چهار تا دیگه، شما برو یه متن بده دارا ترجمه برات ترجمه کنه، مثل تحقیقاتی که کشمیریت میده به استاداتون. خب برید ترجمه کنن براتون، ببین چقدر ازت پول میاد. یه کلیپ یه فیلمی از یوتیوب گرفتی، خودت سواد انگلیسی تر کشیده، حوصله نداری، نه لهجه شما بریتیشه، اون امریکن متوجه نمیشی، بده بره ترجمه کنه برات، ببین دقیقه ای باهات کلیپو حساب میکنه یا نه. دقیقه ای دقیقه اینقدر تومن. ما چند وقت پیش بود توی مؤسسمون یک کلیپ بود، ابری بود، ما از ترجمه بشه دادیم به بنده خدایی، برای 45 دقیقه 2,000,000 پول گرفت. 45 دقیقه کلیپ ابری 2,000,000، میگفتش که تخصصم. بعد چقدر جالب میمون، خیلی عجیبه ها، خدا وکی دیدیم کسایی که واقعا احسان میکنن، انفاق میکنن در جامعه، هر فیلمی هالیوودی رو که بخواید دانلودش هست، بعد از اون جالبتر دانلودش چیشه؟ زیرنویسش. یه سری آدم اینقدر دوست دارن مردم میشن اینا رو زیرنویس میکنن که سخت، بالاخره شما باید بدونی سختته، زحمت میکشن برات. خب بعد آخرش هم زد ترجمه از محمد و کیهان. کیهان آخرش مثلا کی هم اینا برنامه ریزی شده. شورای کمیته خطر جاری امریکا بعد از هزاران نفر ساعت تحقیق و بررسی پیرامون ایران گفت فقط باید شبکه‌های رسانه‌ای موتور ایران رو آورد پایین. تمام چیزی که تو آندلوس اتفاق افتاده امروز اومد تو خونه مردم به سادگی و ادامه داره. حالا ماجراتو میگم. با اونجا میگه این اون جمله که میگه با پیشرفته ترین تکنولوژی ها به دست مردم ایران برسانیم. یه روز این تکنولوژی ماهواره است، یه روز نرم افزارهای موبایلت. یک کلیپ سخیف میبینی کل جوونا رو ذهنشون رو مشغول میکنه پخش میشه. از اینجور چیزا از این موارد زیاده، از این دست موارد. خب و نیازی هم نیست شده خود به شما بگی که نه که مثلا ندیده اید و نمیدونم نشنیدید و نه، اینا یک گوش زده. بعد جالب ادهی باز آمدن گفتن سخت ایرانیاست، این عزیزای دل بس که مردم خوبی هستن، سختشونه که زیرنویس بخونن، بالا رو نگاه میکنم پایین میره، پایین نگاه میکنم بالا میره، براشون دوبله کنم، سریال دارم برای ما دوبله میکنم، چون دوستمون دارن، چون ما ایرانیا خوش شیفته نیستیم، ما دوست داشتنیم. امام شاطبی میگه فشل غنا، میگه تا چیزی که تا دیروز قب داشت میگفت غنا چنان در آندلوس شایع شد که هر جا رو هر گوشه رو نگاه میکردی صدا داری تنبک میمد. موسیقی که میدونی کارش تخدیره، یعنی مخدره، اصلا آدم که گوش میکنه میره توی حس میره، هیچ چیزی هم آموزش نمیبینی. شما وقتی آهنگ گوش میکنی چی یاد نمیگیرید؟ نهایت چیزی که یاد میگیرید شعر اون ترانه هست که اونم اگر با همون آهنگ نخونی نمیتونی تو ذهنت بیاری، یعنی یادت میاد شعرشو. همه با همون یارو 15 سال پیش عاشق دختری بوده فلان خواننده رو گوش میکرده، بعد 15 سال اون شوهر کرده، اینم زن گرفت، اصلا سی خودشون رفتن، بعد 15 سال اون آهنگر یه جای تو تاکسی تو یه جای میشنوه وا میره. اصلا ویژگی موسیقیه، اصلا مخدر موسیقی. موسیقی اصلا غلیان احساساته. خیلی جاها شما با موسیقی گول میخورید، بدون که بفهمید با یه موسیقی شما رو تشجیع میکنن، یعنی یه حسی به دست میده، حس مبارزه، یک جای خوابت میگیره. اینا ویژه میگه فشل غنا امام شاطبی، میگه همه جا رو گرفت. قرن سوم هجری میگن قرن شیوع موسیقی تو اندلس. عبدالرحمن ابن اوسط، عبدالرحمن اوسط امیر اموی، به امر غنا و تربیت این افراد اصلا اهتمام داشت که از برنامه هاش بگیریم مسائل بود. یک کاخی در قرطبه بنا کرد که در اون زنای مسیحی معروف می اومدن اونجا آهنگ میخوندن برای ایشون، و این یه بلیطایی داشت، کاغذایی داشت خورد که اون صندلی افراد خاص بیان بشینن، آره وی آی پی بوده، بیان بشینن نگاه بکنن، مثل افرادی مثل فضل المدینه، طروب، مدفره، شفا، حمدونه، همه اینا نقل شده که اینجا میومدن میخوندن و میرخصیدن و اینا هم نگاه میکردن. میگه لباسهای تنشون بود که انگار برهنه بودن، یعنی لباس حریر به تنشون میکردن و اینا میخکوب میشدن پای اینا، همینطور حرف پاپ جاش نشست، گفت ما با زنا و شراب پس گرفتیم. اینا خیلی عجیبه، یعنی انقدر نقش شده. این عبارات عربی شما دارم دونه دونه میبینم، ببینید چی میگه اینجا، خیلی جالبه. عبدالملک از فقهای اندلسی عصر امویان، تو بین فساد شهر اندلس و استبداد امویان از اون طرف و سقوط اون ارتباط مستقیم دید، و خدمت شما عرض بکنم در مورد پایتخت اندلس اموی میگه قرطبت زانیه، میگه قرطبه‌ای که اصلا لقبش چی میذارم؟ زانیه، بس که زنا داره توش انجام شد. قرطبت زانیه، وین لها من ملحمت ثانیه، کثیرت الفاحشه، طالقت الاطلاق، ذات السجون و الاطباق، لیس لها عهد ولا میثاق. میگه این ویژگی های قرطبه شده بود، قرطبه‌ای که زنا توش بیداد میکرد و هشدار میده من ملحمه، یعنی فتنه دوم، یه چیزی که تو راهه، یعنی همه تون قلب و غم میکنن. کثیرت الفاحشه، میگه فاحشه ها ریخته بودن تو شهر، شهری که طلاق توش زیاد شده بود. ذات و سجون، از اون طرف زندان ها زیاد بود، صاحب زندان بود. که نه عهدی تو اون شهر برقرار بوده، نه میثاقی، هیچ کی بهش که امانت داری نمیکرد، چون کثافتکاری شده بود مبنا، چون شکم و زیر شکم شده بود مبنا تو اون شهر، تمام شد رفت. اینا رو همه رو نفی کردن. شاطبی کسی که سقوط قرناطه رو خودش به چشم خودش دیده، میگه از جمله عوامل سقوط قرناطه را زنان بومی اندلس بودند، بدون پوشش به خیابان ها می آمدند یا با پوشیدن لباس های شفاف بدن نما در خارج از خانه. فرهنگ عمومی اندلس بر زنان غلبه کرد. نه اینجوری اومدن گرفتن، همون ها امروز داره اجرا میشه آقا. لباس تن دختره سمو انگار لخته. مدسازی که شد، اینم بهتون بگم بعد که اینا سوار کار شدن، تمام مسلمان ها رو از بیخ شمشیر گذروندن. اینکه مسلمان ها اومدن گفتن شما روابط تجاری داشته باشید مدرس، از این خبر ها نبود. فقط گردن زدن، فقط گردن زدن، یک نفر رو نذاشتن مسلمان ها زنده بمونه. میگفتن مسلمونی اگر تفتیش عقایدی میذاشتن، انگیزیسیون میذاشتن، یا فرار کنیم بعد در میرفتن مردم میگرفتن گرد. اینقدر صدها یه ده ها هزار نفر رو قتل عام کرده گردن زدن، همون کسایی که تا دیروز آواز میخوندن. این استراتژی مثلا سربازای آمریکا وقتی وارد ویتنام شدن، یه عکسی گرفته بودن از خودشون، میز پوسترها میچسبونن رو دیوار، یه دستشون با آلت جنسیشون بود، یه دستشون تفنگ بود، میشه دیس از مای گان، اسلحه من اینه. بعد توی اینجا رو گوش کن، تو ویتنام وقتی اینا وارد شدن، به خاطر کثافتکاریشون دخترها رو از جزیره‌های دیگه می‌بردن اینا که اینا باشون زنا می‌کردن. بعد یه نسل دورگه شکل گرفت. خب بعدها اگر می‌بینید تایلند تبدیل شد به کشور فاحشه‌ها، بنیانگذارش آمریکا بود. همون فاحشه‌هایی که می‌بردن از تایلند برای ویتنام که تو ویتنام جنوبی اینا می‌جنگیدن، همینا بعدان برگشتن تو کشورشون، دیگه خانواده‌هاشون رو نمیپذیرفتن، همه هم باردار، نسل حرامزاده، آدمای دورگه شکل گرفت، قیافه‌های دورگه شکل گرفت. در افغانستان آمریکایی‌ها وارد شدن همین کارو کردن. اصلا یکی از برنامه‌هاشون اینه زنا. در عراق همین کارو کردن. بعد وقیحانه کلیپ‌های اینا رو پخش کردن. 11 سرباز آمریکایی دارن به زن عراقی تجاوز میکنن، کلیپش هم تو اینترنت گذاشتن. یعنی اومدیم داریم به ناموست هم توجه میکنیم، تجاوز میکنیم، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. این تو سری زدن دیگه، تو سری خوردن. وقتی هم توی جامعه نسل حرامزاده شکل گرفت، خیلی سخته دیگه تو جامعه زیستن. خوب بلد بودن چه کار، اختلاف افتاد، انداختن بین مسلمان‌ها بربر. از اون طرف هم استبداد اموی‌ها چه باشه، وحشی بودن دیگه. من چی دارم به شما میگم؟ من برخورد با غیر عرب چطور بود براشون؟ اینا باعث شد که چی؟ مردم خودم و مردم مسلمان هم زده بشن. بگه چیه؟ اینا هم سنگر خوردن. اینا هم گفتن ما دیگه برای اینا نمی‌جنگیم. بربرای شمال آفریقا هم گفتن برای اونا نمی‌جنگیم. شیعیانی که قتل عام شدن بعدها همه گفتن که شیعیان شمال آفریقا قتل عام نمی‌شدن، فاطمی‌ها، اینا جلوی اینا سلحشور بودن، جلوی اندلوسی‌ها می‌ایستادن. همین دانشگاه الازهر مصر اینا فاطمیون بنیانگذاری کردن، اسم اصلیش از زهرا بود، عوض کردن به نزدیک‌ترین اسم. اینا رو قلع و قمع کردن برای چی؟ اختلافات مذهبی. شیعه و سنی بفتن به جون هم دیگه، همین الان نیست، دونه اصلا میخونی آمینی، دونه دونه مو به موش اجرا شد. همه چیو کردن مد و مدگرایی، بدبخت بیچارگی رو انداختن تو دنیای اسلام. بیچاره ها نمیدونستن به کدوم مرگ باشن، معتاد بودن. اکثریت جامعه مسلمان ها معتاد به خدمت شما عرض بکنم مواد الکلی بودن، از مواد توهمزا به اینا میدادن. از اون موقع چیه تو مایه شیشه و چیزه که الان دارن میکشن اکس استفاده میکنن این چیزا، اون موقع مواد توهمزایی که میآوردن اونا، ماریجوانا و نمیدونم چی چی و فلان اینجور چیزا به خورد اینا میدادن، اینا چت میکردن و خوش بودن دیگه. تو رخت خوابم دونه دونه شون رو سر بریدن، تو رخت خوابم دونه دونه شون رو سر بریدن. این شوخی نداره که. بعد وقتی این مدگرایی شد، مبنا اینجور چیزا تو خود غرب اینا خوردن زمین. بعد شما همین فشنای هستن که میان مبنا قرار میگیرن، میان قدم میزنن، اینا خیلی داشتن بیماری آنورکسیا میگیرن و بعدن شما نمیفهمید چی اساسا. آنورکسیا کیه؟ خوردنی نوشیدنی، اسم شهر داد چی، چه رشته تحصیلیه؟ اسمش خوشگل آنورکسیا. آره دیگه، مثلا وقتی یه نفر از خود باختگی فرنگی داشته باشه بگه خارج، خارج، میگه برم خارج، خارج کجا رفته؟ خارج، برم خارج. خیلی از این خانمایی که فشن هستن بعدن بیماری آنورکسیا میگن، اونا رو چرا بی اشتهای عصبی میگیرن؟ برای اینکه چی؟ باید وزنشون از یک میزان بالاتر نره. خیلی از دختر خانم‌های ما الان تو کشور خودمون آنورکسیا خفیف دارن، خودشون متوجه نیستن. بی اشتهای عصبی، یعنی اعصاب دستور میده غذا نخور، مریض شده، دچار ضعف عمومی، کم خونی دارن عمدتاً، خب بعد غذا نمیتونن بخورن، تبدیل میشن اون کسایی که یک روزی مانکن بودن، بعد دیگه آره اینا رو دیگه نشون نمیدن. یکی از این مانکن ها که تبدیل شده به این، یعنی واقعا یه اسکلت فقط روش یه پوستی کشیده بشه. یکی از اینها در ایتالیا مرد، بعدش هم میمیرن دیگه، چون به خاطر ضعف عمومی دووم نمیره، اینا میمیرن، از بین میرن. همینا افتاده، این برای دیگه رسانه نمیگه که، اینا رو نمیگه. وصیت کرد، گفت عکس منو روی بیلبوردا بزنید. یک سری ان جی او ها شک گرفتن، اومدن از جیب پول میذاشتن، بنر اجاره میکردن، بیلبورد اجاره میکردن که اینا بیان چیکار کنن، عکس اینو میآوردن اونجا میزدن که ببینید آی مردم، ببینید چه بلایی به سرش اومده، از کجا اومده. امروز افیونی بین جوانای ما انداختن، با کمترین هزینه ها مواد مخدر به سادگی در دسترسی داره قرار میگیره. اینا طبیعی نیست. تو حوزه سیگارش همینه، تو قلیونش همینه، همه چیش همینه، همه چیش. تعارف نداریم با کسی. بلاهایی بر سر مردم آوردن. حالا بیا خدمت شما عرض کنم، بگی اینا بگو، طرف قبول نمیکنه و اهمیت نداره، چیکارش کنه؟ میگه گفت وقتی یه ریوان نمیفهمه، آدم چاره دیگه‌ای نداره جز اینکه بخواد. اینم پاورپوینتی که شما میبینید، من پاورپوینتی هم آماده کردم، اون تا 47 صفحه مفصله، من فقط میرم اون چیزایی که ببینید. کشاندن زن برای عرضه مبنا و شأن زن جلوه‌گری است. این مبنا قرار میگیره تو فرهنگ سازی بشه. فقط این 6 7 سالی که خوشگلی تو چشمیات میارزی، بعد اون دیگه به درد نمیخوری. تحمیق زن در الگو شدن باب میل مردان. زنو خرش کردن، احمقش کردن که تو باب میل مردا باش. یعنی مبنای زیستن تو چیه؟ که او خوشش بیاد، اون مردشو رو ببره. تو به خاطر او میخوای زندگی کنه. کنسرت‌های خارج از کشور، دبی، هندوستان، ارمنستان، این کنسرت‌ها که داره انجام میشه، دانشجوهای خارج از کشور، دانشجوهای در حال تحصیل خارج از کشور، ما 17-18 هزار تا دانشجو فقط توی هندوستان داریم، روی دانشجوی هندوستان داره کار بی‌بندوباری انجام میشه، اخلاقی، غیر اخلاقی، روی دانشجوی مالزی کار سیاسی. بعد اینا برمیگردن ایران، بچه با یقه بسته رفته هندوستان، یه پدر سوخته برگشته که آره نمیتونن جمعش کنن دیگه. بعد اونور عادی عادت کرده. جالبه، تو همون شهر بنگلور یه بهائیه، من اینا که دارم میگم دارم آدرس بهتون میدم، بله که خودم حرف نمیزنم، یعنی طرف اومده از همون شهر نشسته پیش من، تمام عکسا و فیلمایی که اونجا توی مهمونیاشون اصلا همه رو یه آرشیو کامل آورده داره، اسمای آدماشم نوشته باشه، خودشون کاره بوده ها، سخنی که سخنی ما رو گوش کرده، لطف خدا رو وسیله بوده این برگشته. یه بهایی اونجا رستوران داره تو شهر بنگلور، خب اینا میشنون میرن بهش میگن به درک شهر بنگلور، ایشون خدمت رسانی بعضن رایگان میکنه فی سبیل الله. تو دنیایی که یه قرون پول واسه یه قرون پول دعوا آب الله انگشتاشون به چکه با زبون جمع میکنن، دارن فی سبیل الله برای بعد اینا عادت میکنن برمیگردن اینجا، هم بعدو مهمونیه باشه، بعد کثافت تو کثافت میشه، خیانت به وجود میاد، عشقای ضربدری و مثلثی و آنی، این از اون خوشش میاد در آن واحد، اون با اون یکی داره نگاه میکنه، این همینجوری این اونو عوض میکنه فلان. برنامه‌های تلویزیونی مثل آکادمی موسیقی بفرمایید چان، فیلم‌ها شما توی بفرمایید چان چه اتفاقی میفته نگاه کنید، یه نفر، یه زن شوهردار از یه شهر دیگه بلند شده اومده پای میز نشسته با یه مرد دیگه. تو خود اروپا هم اینطوری نیست، تو خود اروپا هم این نیست. بلند میشه میاد اونجا، بعد روی میز شام مشروب که چیز عادی شه داره سرو میشه. خب تمام اینا رو برای چی داره میسازه؟ بابا یکم این فکر کنید، آخه انگلیس چرا داره پول میده به اینا؟ مگه اثر داره؟ چون موتور تو میره پایین. بعد زنه یاد میگیره دیگه، زنه یاد میگیره که شوهر داشته باشه با یه علل بدلی هم باشه. آره بعد چی میشه؟ بذار مراحلش بهتون بگم چی میشه. یه روز زن و شوهر با هم دعواشون میشه، شوهر اصلی ها خب با هم دعواشون میشه. نه اینا رو میگم بدونید، بدونید که بعضی از اینا تو کشور خودمون پیاده شده، پرونده های طلاقش هست. شوهره مرد، زن و شوهر هم دعواشون شده، چیز طبیعی. خب بین زن و شوهر دعوا هست، اختلاف هست، بین هر دو آدمی اختلاف نظر پیش میاد. بعد هنر توافق داشته باشن، به موافقت برسن، با هم وفق پیدا بکنن، نه الزاما تفاهم. تفاهم که هنر است، دو نفر عین هم فهمن با هم کنار هم زندگی کنن. چیزی توافق کار انسانه که یاد میگیره یه قدم بیاد عقب، اون یه قدم بره عقب، چی بشه؟ مشکل حل بشه. بعد این شوهرش دعواش کرده، حالا مثلا یه هولیش هم داده، نزده شوهر یه هولی، مثلا گیری مثلا زده، فرض غلط کرده نباید بزنه، حالا هولی مثلا زده، بعد به ناهار برش طرفو زده. این توی اتاقش نشسته، پیام او از لاین و وایبر و واتساپ هایی میاد، میاد که سلام جواب برم کن، حوصله ندارم. آره به مرد غریبه چی شده؟ هیچی نمیتونم بگم. خب چی شده؟ کاری کمکی از دست من در میاد؟ به خدا قسم این پسرا وقتی میخوان مخ بزنن، خب چنان دستم زمین را سرم چیه؟ تو داری دست میزنی، وای بر تو. یعنی چقدر یه آدم باید تعطیل باشه که این مثلا دستم زمین سب کنی، سب کنی، وقت ندارم، نه وقت دارم نه صدام در میاد. گوش کن، وقتی که مورد مخ زدن شروع میشه، یک استادانه بدونی که دوره های دیده باشه. به خدا غریزی مثل پرنده هایی هست که مثلا برای جفتیابی دیدید چه کارهای عجیب غریب میکنه، مثلا کلاغ نونه تو زیر رنگ و رنگ جذب، اینا تو ذات مرده. خب بدونی شروع میکنه یه سری لحنش بسیار خاص میشه. خب آره کمک از دستم بر میاد، اون میگه که آره شوهرم برداشته مثلا من بی احترام کرده، حالا چی گفته چی شده مثلا من هلده، وای به یه زن توهین کرده. اینایی که آره به زن توهین میکنن بدن دست رو زن بلند میکنه، این کار به تماس تلفنی میکشه. آره بعد اینم دلش پره، شیطانم رو مخش میره، نیاز زنم نیاز به گفتگو داره، واقعا این زنا صوتی ان، یعنی واقعا نیاز به گفتگو دارن، وقتی اعصابشون خرد میشه دوست دارن، برای همین درد و دل میکنن، اسرار دلشون رو همچین سری خودشون لو میدن. زمانی که طرف مثلا یه دختری، یه دختر خانمی تو خوابگاه میبینی نصف اسرار زندگیش رو لو داده، دقیقاً زمانی بوده که این حالش گرفته بوده، اعصابش خرد بوده. امیرالمومنین میفرماد گوش کنید ها، بین شما شایع‌تر، بین آقایون هم هست، امیرالمومنین میفرماد به دوستت محبت بکن اما اعتماد. خیلی خیلی بخیر آخر حرف خدا شد، رفیقت مهمتره، حرف زندگی تو زدی پس فردا سر یه چیز با دعوات میشه و دقیقا مقابلت قرار میگیره و همونو پوتک میکنه میزنه تو سرت. بعد آره اینجوری میشه، آقا یه قراری تو بیرون و بعد این زنه گریهش میگیره، اینم چون نمیتونه تحمل کنه گریه زن و شونه های او رو میگیره و کار به زنا کشیده میشه. اینا عین همین ماجرا که گفتم تو ایران اتفاق افتاد، عین همین ماجرا. حالا مرده بره سرشو بکنه تو دیوار، ما چیکار میخواد بکنه؟ دوره آموزشی خارج از کشور که میفرستن این NGO ها عملا، خیلی دوره خبرنگاری، فیلمسازی، مستندسازی میرن اونجا دوره میرن برمیان، سایت های مستهجنی که وجود داره، چت های غیر اخلاقی، کلیپ های مستهجن فیسبوک، الگوسازی قبشکنانه از بازیگران، خوانندگان و ستارگان، الگوسازی قبشکنانه، یعنی طرف اون هنرپیشی که تا دیروز نقش مادر بازی میکرده تو سریال حجاب بازی میکرده، یهو بلند شه بره اون طرف خودشو لخ کنه، اشاعه عرفان های دروغین، شریعت گریز، رمان ها، داستان های کوتاه، بسیاری از این عرفان های زاله امروز کتاب داستانش تو کشور خدا هست. یعنی من به عنوان متخصص فرقه شناسی دارم بهتون میگم ریخته، نمیشه جمعش کرد. من بگم میگین ای اینم پاولو کویلو. پاولو کویلو اصلا حرفاش با کابالا یهود مو نمیزن، منطقه در قالب داستان اینا رو خوشگل میگه. من خودم کیمیاگر پاولو کویلو رو یادم اولین بار خوندم چقدر خوش آمده. اون موقع این چیزا سرم در سر در نمیورده. بعد که اومدم مبانی کابالا رو میخوندم دیدم این حرفی که پاولو کویلو زده منطقه با رنگ و لعاب. میفهمی چی میگم؟ ببین با رنگ و لعاب گوشت خر و گوشت الاغ و گوشت شغال رو میشه با ادویه بخورد آدم ها داد. همین چی شد؟ کثیف‌ترین و بدترین چیزا رو میشه با مزه خوب بخورد آدم ها داد. از خوابگاه؟ شبکه‌های سازمان یافته، قبشکن و مدساز، بعد حجابی، ساپورت پوشیدن ها، محصولات ضد فرنگی، محصولات غیر اخلاقی چینی که دیگه توضیح نمیتونم بدم، دفاع از مسئولین لیبرال دقیقا همون چی تا آندلوس بود، از مسئولین دفاع صورت بگیری که نگاه نزدیک به اون مسیحی های اون موقع داشتن. یعنی بگن نه اینا خوبن، دلت اینقدر الکی چیزن، بعد دونه دونه اینا رو سر میبرن. وقتش برسه اینا چنان خشن میشن، خوشونتاشون رو تو جنگ جهانی اول و دوم نشون دادن. خوشونتاشون امروز تو عراق داری میبینی که قشنگ اینا ساخته و پرداخته دستگاه امنیتیشون چجوری آدم سر میبرن. جورج شولتز استراتژیست معروف آمریکایی میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب سراسر تاریخ آن است. شما رو به خدا به این عبارت دقت کنید، دشمن مشترک تمدن غرب 2500 سال تا الان در کل تاریخش انقلاب اسلام. دیگه من نگفتم که اخبار جمهوری اسلامی هم نیست. ریچارد نیکسون میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسم و شوروی که نصف دنیا دستش بود، کمونیسم و شوروی که بمب اتمش تو مرزهای کوبا هم رفت مستقر کرد، تو یه وجبی آمریکا، تو حیات خلوت آمریکا. رابرت ساتلاف میگه ما با از طریق آموزش زبان انگلیسی جوانان مسلمان رو برای که با سرشون بریم، طریق آموزش زبان انگلیسی. مارک پالمر تو گزارشی با عنوان ایران آمریکا رهیافت جدید میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را از سر نگون کرد. همانطور که مسیحیان نمیتونستن با یورش نظامی مسلمان رو تکون بدن، اما قبلش که جنگ نرم انجام شد اینا له شدن، با یورش نظامی همشون رو سر بریدن. بعد میگه در مورد ایران باید این کار رو انجام داد. یک، مهار ایران تر دلتا، یه زلش میشه مهار ایران، زل دومش میشه نبرد رسانه‌ای، باید تا میتونیم شبکه‌های ماهواره‌ای رو پخش بشه و حتی بعد ماهواره فیسبوک نمیدونم چی، هر جدیدترین و قوی‌ترین تکنولوژی. بعد ساماندهی نافرمانی‌های مدنی، مردمشون هم به نافرمانی وادار کنیم بریزیم تو خیابون. سر همین ماجرایی که این بنده خدا آقای مرتضی پاشایی فوت شد به رحمت خدا رفت، شما واقعا دیدید جمعیتی که اومد برای تشییع جنازه‌شون غیر طبیعی بود، یا حقیقت تعارف که نداره، بود منطقی بررسی بود. ایشون جز 10 تا خواننده اول ایران هم نبود. خب یه واقعیت توی خواننده‌های خیلی معروف‌تر و چه بودن. این داستان یه چیز دیگه است. وقتی داستان میشه ماجرای سیاسی و مانور جمعیت و خیابون کشیدن، فهمیدی شو؟ از چه ابزاری این بسیج عمومی صورت میگیره؟ وقتی اینا این سرخطا شناسایی بشن یه مانور انجام میدن، دومیش اتفاقه. در مصر برید ببینید انقلاب جوانشون از طریق چه بود. انقلاب جوان با فیسبوک صورت گرفت. شما بدونید که بفهمید دارید آنالیز میشید. یه سری سایت ها هستن فی سبیل الله برای شما دانلود گذاشتن. از چیزی که میخواید دانلود کنی میگه جز اگه کسی عضو سایت نباشن نمیتونن. برای اینکه عضو بشی باید ایمیل بدی. ایمیل هم الکی نمیدن اینجا خلا و خلا اینجوری بزنی، اینجوری ایمیل اتسان بزنی، نه، تاییدیش تو ایمیلت میاد، درسته؟ بعد ایمیل تو دارن، بعد تو داری آنالیز میشی، چون هوش مصنوعی پشت سر این سایت هست، نرم افزار هم نه، هوش مصنوعی. بعد شما که دانلود میکنی بر مبنای اون چیزی که دانلود کردی تو سلیقه شناسی میشی. بعد قشنگ میگه این 2 میلیون نفری که ایمیلشون داریم برای اینا بفرستید این متن، برای این 500,000 نفر این متن، برای این 150,000 نفر این متن. اینقدر قشنگ داره انجام. یه نفر همیشه ببینید اون کنه پینوکیو همیشه باید به این شک میکرد که چرا گربه نره رو با مکان خود من خیر برسونم. اصلا شر رسوندنشون کنار، چرا اینقدر دوست دارن علاقه مندن به ما چی برسونن؟ خیر برسون. همین تو این مملکتی خواهی خود نپرسیدین، تو این مملکتی که همه چی تحریم بود چرا آخرین مدل های گوشی و لپتاپ تحریم نیست؟ چرا میاد؟ چرا تو این زمین ما پیچ کولر رو تحریم کردن؟ نمیدونم سویا کنجاله چیزای تحریم کردن باور نکردنی، دریچه کولر باور کن تحریم شد. خب بعد این طرف آخرین گوشی و لپتاپ رو 100 برابر اون داره میکشه میبره. چجوری میشه یک جمعیتی و میلیونی بکره برزه یه جایی؟ همه هنگ شده از قشنگ توی نرم افزارا، توی این روما مدل بحثایی که تو روما ها هست، آدم ها میرن خیلیشون شماره موبایلاش رو میدن، وقتی شماره موبایلا رو داشت اسمس میشه براشون فرستاد. اینقدر قشنگ داره این کار صورت میگیره. حالا میگیم این توماس فریدمن خیلی حرف جالب میزنه، تو سال 85 این مقاله رو نوشته، 85 شمسی ما نه 1980، مقاله به اسم ویزای دانشجو. این چی میگه؟ لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی کند، بلکه باید روابط خود را با ایران گسترش دهد. سفارتخانه آمریکا در ایران را بازگشا. 85 گفته باید روابطمون درست بشه با ایران. بس تر بعدش هم چیه؟ سفارتخانه. ببینید اگه صداش در نیامد که آمریکا با سفارتخانه‌اش بشه. من اسمم زمان قفز انفر قلی میرزا. خودم میبینم میرم. این سفارت پیش از همه چیز هر کار میخواد بکنه، میخواد جاسوسی کنه، هر کار میخواد بکنه. ولش پیش از همه چیز در اولین گام 50,000 بورس تحصیلی، بورس تحصیلی رایگان، بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بدهد. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد. می توانید بر سر آن شرط بندی کنید. میگه باهاتون شرط می‌بندم. کمیته خطر جاری، اینا همه‌شون دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک. نویسندگان کتاب ساخت شبکه مسلمان میانه رو میگه روحانیون جوانی هستن که زمینه های پذیرش مبانی لیبرال دموکراسی در آنها وجود دارد. از اینان با عنوان شرکای بالقوه نظام لیبرال دموکراسی یاد میکنه. میگه از همینا باید استفاده کرد. توماس فریدمن میگه جنگ با این دشمن ان اسلام با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد، کلیساها و معابد به روحیه باران پرداخت. همینا رو گفتن. جین شارپ برید ببینید چه نکاتی رو میگه. همش میگه همینه. دورای آموزش سال 79 گذاشتن بر مردم ایران که برید ببینید چه مباحثی توی این دکتر. حداقل 9 مورد زنا رو در صورت تمایل طرفین امر مشروع دانسته شده بود. توی محدود جزوه‌ای که بینا دادن سال 79، الان چه خبره؟ روابط جنسی میانه نوجوانان آزاد دانسته شد 8 مورد. روسبیگری غیر اجباری جایز معرفی شد 5 مورد. از سخت جنین در بارداری‌های ناخواسته حمایت شد 9 مورد. از همجنس بازی زنان دفاع شد که بعدها همین‌ها شد فیلم شرایط. یعنی وقتی او حمله میکنه شبکه آموزشش رو میذاره، فیلمش رو میسازه، توی رسانش دفاع میکنه، همه چی همزمانی از 20 جهت بدن، حمله هوایی، زمینی، نمیدونم دریایی، موشک دور، زمین به هوا، به زمین، نمیدونم زمین به زمین، دریا به زمین، از 50 جا میزنده گیج میشه. سر ماجرای سنگسار ندیدی؟ یه پرونده خانمی بود سکینه محمدی که زنا کرده با این مرد دیگه، شوهرش هم کشته بود. تازه شوهرش هم کشته بود. بعد این تو این هیروبیر فیلم سنگسار سوریا پخش میشه. بعد تمام شبکه‌ها در مورد سنگسار دارن صحبت میکنن. خب من حالا محل بحثم در مورد سنگسار بگید. نیست جدا سخنرانی کردم که اگه به سنگسار باشه اصل مبانی سنگسار تو تورات و انجیله. خب بعد یهویی اصلا میدیدی آقا پرونده این سکینه محمدی از کجا در اومد؟ مسئولین ما گیج شدن، حجمه یه بر نبود که. خوب بلدن استادانه این کارو انجام میدن. شما سر ماجرا اسید پاشی ها همیشه برید ببینید کی زینفته. بهتون چی گفتم؟ با کسی که این کارو کرده باشه، ولو نمیان اسید پاشی میده تو هر جایی، ولو طرف اصلا شما ببینید با دست این آدم صورت میگیره، برو ببین کی موتورشو پیاده کرد، تحلیل غلط بهش داد. همیشه می کیس نفع بره. ببینید چرا اصفهان انتخاب شد؟ بهتر نبود تهران انتخاب بشه که پایتخت وحشت بیشتری به وجود میاره؟ چرا اصفهان انتخاب میشه؟ به سادگی ازش میگذری. چرا دختران انتخاب میشن؟ به سادگی ازش میگذری. من به شما میگم تو یک سال گذشته ایران مورد یورش توریستا قرار گرفته بود. اما خوبی بود ها، اثرات فرهنگیش رو به کنار، به لحاظ اقتصادی چی بود؟ خوب بود. به لحاظ فرهنگی اتفاق خوبتری داشت اتفاق می افتاد. کنار بدی های فرهنگی شما همه چی رو بد و خوب کنار هم دیگه میبینیم میگیم اینش مثبت اینش منفی. چی بود؟ اینا وقتی بدن ایرانو میدیدن کپ میکردن، برمیگشتن مقاله مینوشتن. ببین مارکت وال پیپر چی نوشته، مای ویزیت فرام تهران، عکس برج میلاد گذاشته، گفته اینا برج دارن، اینا بزرگ راه دارن، ایرانی ها سیاه پوست نیستن. به خدا قسم بری بخونید، ایرانی ها با گاری توی خیابون این ور اون ور نمیرن، میوه نمیفروشن. تو ذهن یه آمریکایی اینا نشسته بوده. ببین ما نیمه وحشی روی درخت داریم زندگی میکنیم، وقتی میان کب میکنن و دیگه چی میشن؟ به رسانه‌شون بی‌اعتماد. خب یه پولی داره از طریق توریست میاد تو ایران. تمام هتل‌های ما تا آخر سال رزرو شده بود تو اصفهان، شیراز، اینا شهرهای بزرگی بود. بعد چی میشه؟ این سنت بعد توریسمشون رو زد. دو، یه اثر فرهنگی گرفت. سه، مجلس داره طرح تصویب میکنه در دفاع از امر معروف و نهی از منکر. چهار، محرم پیش روی که اصلا دهه امر معروف و نهی از منکر، اصلا امام حسین میگه من برای امر معروف و نهی از منکر کشته شدم. این پنج تا رو میشه با یه سناریو زد. اصفهان باید پایتخت توریسم ایران انتخاب بشه. بعد روزنامه‌های اروپایی فردای اسیدپاشی چی تیتر زدن؟ آیا توریست ها هم طعمه اسید پاشان ایرانی خواهند بود؟ برید از هتل دارا بپرسید ببینید چی شد. دونه دونه زنگ لغو کردن سفرشون. واقعیت حالا بگید نیست. بعد چه شکاری ازش کرد؟ دعوای سیاسی. یعنی با یه تیر 20 تا نشون میزده پدر سوخته. استاد این کارا. یعنی برنامه سیاسیشون چشم برمیداره. اینا هنرمندانه آقا چی بگید؟ حالا این ابزارهاشون من اینا رو میگذرم. خب دیگه واقعا نوشته که من فقط ما این آمار مال سال 89 ما فقط 35 تا رادیوی فارسی زبان برای ایران زدن. رادیوی این 10 تا رادیو اینترنتی فقط زدن. گزارش کمیته خطر جاری، ببین کیاز بشن، جورج شولتسی که گفتم، جان لیبرمن، جان مکن نامزد ریاست جمهوری آمریکا رو میگم بیا بشیم پا میز ببینیم ایران چیکارش کنیم. جورج سنت از مدیران CIA اطلاعاتی، جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندولیزا رایس جمع شدن میگن باید شبکه های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانی ها تدارک دید. اینه راهکار، اینه. و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسن. این اتفاق توزیع اعتیاد مواد مخدر. این تصویری که دارید میبینید مصرف مشروبات الکلی رو نشون میده. مثلا میبینید تو آفریقا این منطقه مشروب الکلی زیاد میخورن، روسیه میخورن، یک توجیهشون سردیه هوا. خب ایران میبینید به لحاظ طیف رنگی جزء چیه؟ کماست. خب آیه قرآن که بعد روایت هایی که اگه شراب بخوری چه داستانایی داره. امام علی چی فرموده، امام باقر چی فرموده، امام صادق فرموده چی، که چه بلایی اون دنیا سر شرابخوار میارن. بخاطر اینکه خودش با خودش این کار میکنه. اینا همش از شیعه و سنی کنزالمال مثلا برای اهل سنته. خب دائم الخم در روز قیامت در حالی که چشمانش کبود، چهرهش سیاه، لبهایش آویخته و آب دهانش سر و زیر است آورده می شود. میگسار در حالی از گور خارج می شود که بر پیشانیش نوشته شده است نومید از رحمت خدا. همه اینا این همه اول روایت ها به این چقدر آوردن. بعد این رتبه کشور هاست. مولداوی مصرف سرانهشون به لیتر 18.2 لیتر مردمشون مصرف داره. خیلی مصرف میکنن. بعد جمهوری چک 16.4، مجارستان 16.2، روسیه 15.7، زیاده دیگه. اصلا همین شدی اصلا شارب الخمر. بعد اوکراین، استونی، آندورا، رومانی، بلاروس، کرواسی، کره جنوبی، پرتغال، ایرلند، فرانسه، انگلیس. اینجا رو نگاه کنید، سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق میشه. دست کم از هر 25 نفر فوتی در دنیا یک نفر به علت مصرف مشروبات الکلی. ایران از آخر در دنیا 26 تو این رتبه، تو 162 تا رتبه دنیا از آخر 26. حالا برنامه دارن برای اشای مشروب. ایران باید رتبهش به بالا. آره باید. ایران من دارم چی میگم؟ چیا داره یاد میده، آموزش میده؟ قائم مقام وزیر بهداشت میگه، به من ربط نمیده، میگه امراضی مثل دیابت و بیماری قلبی و عروقی عامل اصلیش همینه. دکتر مستعی جامعه شناس تو گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، من اینا رو با سند آوردم که کسی بعدن نگه اینا رو کجا آوردی، نوشته بر اساس تحقیقات به عمل آمده روی بیش از 5000 دانشجوی 21 دانشگاه کشور، بیش از 50% دانشجویان به میزان زیاد مشروبات الکلی را به صورت تفریحی استفاده کردند. من نگفتم این آمار برای خود من واقعا فاجعه است، یعنی 50% باور نکردنیه برای من. من نمیدونم این آقای مصلحی بدن جواب بده و باشگاه خبرنگارانه جواب، در حالی که مثلا مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن آنها با الکل سنتی هم خیلی برای جان افراد خطرسازه. فرمانده نیروی انتظامی آمار اعتیاد به الکل در برابر ایران در این خیلی نگران کننده نوشته، در نسبت به کل دنیا نیست. سر حداکثر کشفیات مشروبات الکلی در سال 20 میلیون لیتره و حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل 200 هزار نفره. آقای احمدی مقدم، سردار احمدی مقدم، به آمار 25 میلیونی معتاد به مواد مخدر تو دنیا اشاره میکنه و اظهار میداره که در مقابل این جمعیت 250 میلیون نفر از جمعیت جهان چی اعتیاد به الکل دارن. مواد مخدر تو دنیا 25 میلیونه، الکل چقدر؟ 10 برابر، خیلی بیشتره. سه نوع از انواع اسیدون از آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق وارد میشه. سعید خداوردی کارشناس در مورد اینکه الگوی مصرف مشروبات الکلی در ایران بسیار خطرناکتر از کل دنیاست، میزان غلظت، حالا گوشتون چی بشه، میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا 3 و در ایران 40% است. 13 برابری مشروبات الکلی مصرف. اینه که اون عدد یوی بیره بالا، یعنی میمیرن اینا، سلولای خاکستری مغزو میپکنه. برید ببینید مضرات مشروبات الکلی چیه، فاجعه است. دکتر اسلام آبادی کارشناس میگه مصرف این مواد در کشور رو نمیتونه انکار کنیم، در حالی که مصرفات مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن اونها با الکل خیلی هم برای جان اینا چه خطرسازه. پایگاه خبری فریادگر روز جمعه در اورژانس شهر رفسنجان مصرف الکل حدود 359 نفر رو مسموم کرد. برات میخونم اینا خبرگزاریامونه. آمار مسموم شده‌های ناشی از مصرف الکل متانول، متانول باریکلا، به 348 نفر رسید که از این میان 67 در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان بستری شدند، 75 نفر از مصدوم شدگان در بیمارستان رفسنجان، 109 نفر دیگر در شهرهای دیگر دیالیز شدند، چون سری کلیه از دست میره چشم کور میشه، و این اشخاص پس از دیالیز و خروج سم از بدنشان از بیمارستان ترخیص شدند. شمار کشته شدهای مسمومیت با الکل متانول به 6 تن رسید، 6 تاشون کشته شدند که از این تعداد 5 تن در بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان و 1 تن نیز در بیمارستان زرند جان خود را از دست دادند و حال 3 نفر دیگر بسیار وخیم گزارش شده. در 7 ماه اول سال گذشته 102 نفر به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خودشان از دست دادند. تبلیغات غلط مفید بودن که در مورد مشروبات الکلی داره انجام میشه. آقا خوبه برای کلیه، خوبه نمیدونم چی، اینا همش بهانه سازه برای اینکه آقا ایرانی جماعت جلوی اینا وایستاده بعد موتورش بیاد پایین، با حمله نظامی هم نمیتونن، فقط هم مشروب نیست، چیز دیگه هم گفتن. یک بعدش میشه این. ببین توی یه روز توی رفسنجان 359 نفر چرا؟ چون متانول بوده، لو رفته. باقر لاریجانی قائم مقام وزیر بهداشت قبل، برادر همین آقای لاریجانی ایشون، گزارش‌های درباره رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است نشان می‌دهد که مرز نگرانی رسیده. سه گروه الکلی داریم. دسته اول که به دنبال ترک مواد مخدرن، به خاطر هم میرن مشروب می‌خورن، فکر می‌کنن کمکشون. دسته دوم جوانایی که به خاطر ضعف مهارت‌های زندگی به دعوت دوستای خودشون پاسخ میگن و یه مهمانی‌های پارتی هستن. گروه سوم افرادی که از قبل انقلاب می‌خوردن و اعتیاد به الکل دارن، کماکان دارن ادامه میدن همینطور. مضرات الکل من فقط براتون نوشتم، ببین تو اروپا اینا انجام شده، والله به خدا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی و اسلام نداره، تو اونجا انجام شده، ببین چه نتایجی داشته، که هر بار چه قسمتی از بخش سفید بخش سفیدی مغز داره از بین میره هر بار مصرف الکل، که بعضن 10-15 سال طول میکشه این بخواد ترمیم بشه. خب بعد این میشه کسایی که الکل مصرف میکنن آروم آروم کم حافظه میگیره. پروفسور نیکولا میاد مضرات الکل میاد برمی شما رو ویتامین کمبود، ویتامین A B C B1 B2 B6 که هر کدوم اینا رو برید بزنید ببینید نبود ویتامین B چه مضراتی داره، نبود فلان چه مضرات، مضرات مختلف شما رو فراوون، یکی توی مقاله 27 تا نمیشه فقط مضرات برای دستگاه گوارش داره. یه سری باکتری ها تو روده از بین میبره که اینا بسیار مفیدن، در این سری چیزا دارن هضم میکنن، کلی بیماری های مختلفی گفته، من دیگه وقت نیست از اینا دارم میگذرم. خب همزمان سیگار، که اصلا آقا مافیای سیگار یه روزی باشه آدم بتونه در مورد مافیای سیگار تو کشورمون حرف بزنه، و من جز معدود افرادی بودم که جرأت کردم فریاد زدم مافیا سیگار. جرأت نمیکنن، میترسن، ترس از جونشون دارن چون کشته میشن. با یه ماشینی، با یه تصادفی، با یه داستانی موتور طرفو میارن پایین. عزیز من، در مورد مصرف سیگار مضراتش هیچ نیاز به توضیح نیست، اما داستان ایران اینها نیست، ماجرا خیلی پیچیده تره. در کشور ما روزی 200 نفر و سالانه 73,000 نفر بر اثر سیگار دارن میمیرن. وحشتناکه، 73,000 نفر. به گفته مسئولین این آمار تا 10 سال آینده به 200,000 مرگ میرسه در سال. 200,000 نفر آدم میمیرن، عزیزایی که اینا دارن، زن و بچه هایی که اینا دارن، شکست عاطفی که اینا دوچار، سرطانایی که دارن میگیرن. میگه طرف سرطان گرفت مرده، میدونه در اثر چیه؟ چند نوع ما سیگاری داریم؟ کسی که سیگار میکشه، کسی که سیگار نمیکشه بوی سیگار استشما میکنه، سه، کسی که یک جایی که سیگار کشیده شده تموم شده، رفته اونجا حضور پیدا میکنه، بوی سیگار هم دیگه نمیاد، میگه او هم تحت آسیبه. سموم عجیب غریب 6 ثانیه طول میکشه به مغز میرسه. 6 ثانیه پوکی که میزنه 6 ثانیه به مغز میرسه. طبق آمار و فاجعه است این آمار، عزیزم میخوام به تو بدم، طبق آمار سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار تو کشورم داره مصرف میشه. اینا خود مسئولین اعلام کردن ها، بیش از نیمی از اینها در کشور تولید میشه، نیم دیگر قاچاق. ایران و میانمار دو کشور بزرگ قاچاق، کشوری هستند که قاچاق سیگار درش انجام میشه. این طبیعی نیست، قاچاق سیگار. من باورم نمیشه 30 میلیارد نخ سیگار با خر و الاغ و اینجور چیزا وارد کشور شه. برای چی میگم؟ من یکی باورم، شما خواهد باور کنیم، شجاعت میخواد گفت این حرف. وزرای مملکتتون جرأت ندارن بگن، نماینده هایی که انتخاب میکنی جرأت ندارن بگن، من میگم این طبیعی نیست. 11 میلیون نخ سیگار تو شرکت دخانیات ایران تولید میشه که با محاسبه تولید دیگر شرکت ها در مجموع به 43 میلیارد نخ میرسه. یعنی 20 میلیارد نخ قاچاق داره میشه تو بهترین حالت ها، که این آمار تا 30 میلیارد نخه، 35 میلیارد نخ میان قاچاق. فیصل از زرعونی و شرکت فیصل تباک نقش آقازاده ها تو ارتباطاتی که داشتن، یه سرچی تو اینترنت کنید ببین کیا کجا بودن، چه پول کلان ها، کلان، وحشتناک. قیمت سیگار رو میخوام حساب کنم، زستی که 1,000 تومان، کنتی که 3 تومان، وینستونی که 4 تومان، ماربولی که تا 14 تومانه. اینا اینجوری نیست، یعنی زنگ زدم قیمت در آوردم، به سایت رجوع کردم، آمارم مال زمانی که سخنرانی اندلوسیزه کردن رو انجام دادم، تقریبا کمتر از یه ساله. خب تو تهران نیست، دانلود کنید سخن منو گوش کنید کامل، اینجا وقت نشد من چیزایی رو بگم، خیلی مفصل تر ازم. و شما مچلا صبح داشتن بزن تو سر کله هم دیگه به بحارز سیاسی، این اتفاقاته، چپ و راست داره عوض میشه، همینا همین جوری هست. همین چی شد؟ همین داستانه هست، برید بزن تو سر کله هم دیگه. باری کل نخی 200 تومن من قیمت متوسط گرفتم. چقدر؟ 200 تومن. یعنی از اون ماربولوی 14,000 تومانی بگی تا زست 1,000 تومانی، درست شد؟ نخی 200 تومن یه چیز معقول، شده یه جای کمم حتی در نظر گرفته شد، عیبی نداره. 265 میلیارد میشه چقدر؟ من صفرشو برات گذاشتم، 13,000 میلیارد تومن، نه ریال، 13,000 میلیارد تومن مردم ایران دارن پول سیگار میدن. یارانه 4 ماه مملکته. مردم بیاید انصراف بدید، تو رو خدا فلان و همان، طرف اون ور را سیل و وا گذاشته، از این ور قصر چکون در آب برمیره. خدا 13,000 میلیارد تومن. حالا آماره دیگه بهتون بدم، روزی 6 نخ وینستون طرف میکشه، روزی 6 نخ وینستون، یه آدمی که تو آژانس کار میکرد. خب ازش گفتم هزینه هر نخ 500 تومن میشده 1,095,000 تومن، سالی 1,095,000 تومن داره پول سیگار میده، بدون که بفهم، چون ریز ریز میده متوجه نمیشه. به گزارش اکونیوز در بررسی سال 2008 سیگار سومین صنعت سودآور در جهان بعد از نفت و دارو بوده. چه پولی و چه جانی از شیعه خانه امام زمان داره گرفته میشه. دهنا بسته است، دهنا بسته است. بعد ماهایی که حرف میزنیم ماها ممنوع سخنرانی بشیم با بهانه های مختلف، چون آقایی که اینجا دست و کار داره نگران میشه، میگه این آدم داره تو بین دانشجوها میگه این پس فردا چون نیفته، پس فردا مطالبه عمومی نشه، پس فردا مجلس کشیده نشه، پس فردا قوه قضاییه نیاد وسط. اینو دهنشو ببندید. چجوری ببندید؟ با یه بهانه، یه کلیپ کات کنید و بگیرید و فلان این حرفو زده دیگه دعوت نشه. اینجوری عزیزم، من اگه از اسلام دفاع میکنم، اگه از آرمانهای انقلابم دفاع میکنم، باج نمیدم، چون از همین آرمانها یاد گرفتم باج ندم، چون از امام حسینم یاد گرفتم با افتخار محرم و صفر براش ریش میذارم، پیرم مشکی تنم میکنم، وقتی هم دست زدید چپ چپ نگاهتون کردم، من ناراحت شدم، چون عزای محرم و صفر رو عزای ابا عبدالله میدونم، اما چیزی نگفتم بهتون. خب با افتخار، چون او بهم یاد داد هیهات من نزله، چون او یاد داد بهم آدم باشم، چون بهم یاد داد همیشه یه تفکیکی بین حسین و یزید خواهد بود، چون نپذیرو فرف زورو، چون نه، چون پیغامش جهانی بود، گفت دین ندارید؟ مرد هستید یا نه؟ مردونگی دارید یا نه؟ مرام دارید یا نه؟ بچه 6 ماه رو آبوش نمیبندن. پیغامش جهانی شد. عزیزان، هزینه سیگار در کشور ما 5,000 میلیارد تومان در سال هزینه مرگ و میرشه. چقدر؟ و سرطانه که بوجود 5,000 میلیارد تومان. کافیه 65 میلیارد نخ رو جمهوری اسلامی خودش تولید کنه. متوجه شدید؟ یه قاچاق وارد بگید نشه، تولید داخلی سیگار بهمن، تیر، خرداد، مرداد، شهریور، همین رو داره بگید. خب اینا رو تولید کنه، درآمد سیگار 18,000 میلیارد تومان میشه اگه خودش تولید کنه. 18,000 میلیارد تومان پول در بیاره، گوش کن خوبه، 5,000 میلیارد تومان بده برای چی؟ به درک نگه دارم میمیره. فرض کنیم اینجوری که من ناراحتم از این شرکت دخانیات، با افتخار میاد میگه نصف شما خودم داریم تولید میکنم، یعنی نصف شما داریم میکشیم. اینو نمیبینه، افتخار داره میگه من این دارم میکنم. بعد فرض رو به درک، کسی که نمیفهمه میکشه، خب چیکارش کنه؟ بمیره. خب از این تهش این دیگه 18,000 میلیارد بنای 5,000 میلیارد میشه چقدر؟ 13,000 میلیارد سود خالص میتونه کشور درآمد داشته باشه. اما این اتفاق نمیفته. میدونی چرا؟ چون 4 نفر آدم کارتل دارن، 4 نفر آدم مافیا دارن. قاچاق وارد بشه میره تو جیب 4 نفر، قاچاق وارد نشه میره تو جیب 70 میلیون نفر. اون موقع که احمدی نژاد یه مصاحبه توی قم یه سخنرانی کرد، کسی هست که اگه من اشاره کنم شما میشناسید، دخانیات ما برای اینکه این شبکه رو به هم بزنه گفته است که آقا من امتیاز واردات سیگار به جنگ دست 1 نفر باشه آزاد میذارم. بعد اینجا چی گوشن؟ هر کس میخواد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد کنه ببره، یا وارداتشو آزاد کنیم که قاچاق نشه، دست 1 نفرم نباشه. کس دیگری هم آمده که حالا آدم به ظاهر سالم است و گفته است من بدون قاچاق با تقلب و رشوه میخوام سیگار وارد کنم. آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه میکنند و ادعای خیلی گنده گنده میکنند و تحلیل های عجیب غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو میخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته است 5 میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا. 5 میلیارد دلار. بعد جالبه این آقایی که اینجا مورد اتهام قرار گرفت سایتش واکنش نشون داد. معلوم شد چوب برداری. بعد او شروع کرد متهم کردن که نه 5 میلیارد دلار اصلا رقم توهمیه، این حرفا چیه در نمیاد، شما برید که با آقا اون سر زرعونی و نمیدونم چی چی و فلان شروع کردن به هم اتهام انداختن. چیزی که این وسط جالب بود اصل اتفاق بود. معنی چی شد؟ اصل اتفاق. یه روزی خیلی خوشحال بودم، 2 نفر شیعه کرده بودم، وزارت دفاع سخنرانی داشتم، حس خوبی داشتم دیگه. بعد یکی از اون مدیراشون گفت امروز خیلی شنگولی شما چجوری؟ گفتم راستش بخواد 2 نفر شیعه شدن اینجوری. گفت برو جلوی اون 18,000 نفری که تو جاده دارن میمیرن و بگیر. 2 تا نفر شیعه. 18000 تا مسلمان دارن کشته میشن تو جاده. مغلطه کرده، این به اون ربطی نداره. خب اما بیراه نمیگفت. حالا من به شما میگم بری جلو 73000 نفر رو بگید که دارن کشته میشن. اینه مثلا. حالا شما چه شرکتای هن؟ خیلی جالبه، شرکتای آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن و در اوج تحریم چه حرامزاده های ایران به مردم ایران ابتداییات رو نمیدن، از اون سیگار میریزن تو ایران. این هم اسمشون. بعد مالک برندهای معروفی مثل دانهیل، کنت، مونتانا، پالمال، شرکت کره جنوبی KT&G، مالک برندهای مثل اسی و ایناس. بعد از JTI دو شرکت بعد که گفتیم بریتیش امریکن توباکو و KT&G کره کورا توباکو و جینسینگ کورپوریشن با اختلاف زیادی ردای دوم سوم قرار میگیرن. مالک برندهای مثل وینیسون، مگنا، کامل 70% از کل واردات رسمی سیگار به ایران اختصاص میدن. جالب، قاچاق سیگار هم با همین رنجه، یعنی قاچاقش هم با همین شکل داره انجامش، یعنی با همین نسبت 70% باز اینا فرو. ایسنا در صورت که واردات سیگار ماربورو به ایران آزاد شود، سهم سیگار وینیستون در بازار کشور ما دست کم نصف خواهد شد. بنابراین توزیع کنندگان سیگار وینیستون در بازار ایران هر اقدامی میکنن تا جلوی واردات ماربورو به بازار ایران رو بگیرن. چجوری میتونن اقدام کنن؟ مگه تو کشور ما کاریه؟ نه، اما میتونی یه نفر، یه سری آدمو چیکار کنه؟ سر خط کنه. پول میخواد عزیزم، پول میدی وزیر رو احضار میکنن برات با 10 تا امضا، پا میذارن رو خرخرش. خوبه دیگه، اینو من که نمیگم که به پسورد از من به من فشار بیارید، تو صدا و سیما گفته شد. برخی از نمایندگان هستند که نامه هایی می نویسن و به اینا نامه هایی نوشته می شود. عزیزم طرف 4 میلیارد تومان پول خرج میکنه نماینده مجلس بشه، کل حقوق یه سالش 4 سالش میشه 100 میلیون. خیلی خوب بگیره. چرا این 4 میلیارد داره خرج میکنه برای 100 میلیون؟ پس شما هم رأی میدید همینجور قشن، قومی قبیله رو، ترکا به ترکا رأی میدن، کردا به کردا، عربا به عربا، فارسا به همین. چقدر انسانیت طرف بره نگاه بکنی، چقدر وعده هایی که داده عمل کرده. این مهمترین رکن قدرت در جمهوری اسلامی مجلس است. سرتون درد نه، رئیس جمهور رو مثل بچه میکشه میاره تو مجلس، پوستی از رئیس جمهور میتونه بکنه، هر روز وزیراش احضار کنه. اواخر دولت قبلی چی شده بود؟ هر روز خود رئیس جمهور رو کشید آورد مجلسه. و دقیقاً جایی که مردم یلخی دارن رأی میدن، مردمی که احساسی رأی بدن همین میشه. برید شورای شهر تهران نگاه کنید ببینید چه جوری رأی دادن. همه متخصص ترافیک، شهرسازی، همه یه دونه هم ندارن. انواع اقسام هنرها و ورزش ها رو داری نمایندش تو شورای شهر. اسکواش فقط نداری. قهرمان جودومون، یکی از قهرمان جودو گفته بود مگه من چمه دوره بعد منم میام. و جالب بود، هنر پیشه، خواننده، راننده، بعد میخواد مشکل همش مطالبه یه دانشجو بقیش بماند دیگه. مطالبه یه دانشجوی انقلابی، گل پسر، برادر گلم، خواهر عزیزم، اینا بود، اینا بود که باید انجام میشد. نه مثل مچلا بزنید تو سر و کله خودتون، سر چپ و راست هی بالا پایین میشو اینو سر جاشو. اینو نگاه کنید، این یکی مثل منو آتیش میزنه وقتی نگاه میکنم. به زور جلوی عشق ریختنمو میگیرم که یه جوون این مملکت، این عزیز نداره، این مادر نداره، این کسی نداره دلنگران این باشه. معتاد به کراک، با 500 تا تک تومانی، با 1000 تومان کراک میتونن گیر بیارن. اینی که پشت گردنشه کرمه. برمیگرده اونجا که نشسته بوده رو دوباره دوربین بگیره. چرمایی که رو زمین ریخت. یک فضاحت ها، یک کسافتکاری هایی که همه جای اینا، مدل های مختلف، اینا کجا دارن ساپورت میشن که ساپورت بپوشن؟ به خدا، به خدا، قلیون الان اومده باز تا مردم یه خورده سیگار فهمیدن او حل شد، الان قلیون اومده بدتر از اون داره خدمت شما عرض کنم داره انجام میده. برید، من دیگه نخواستم حالتون رو خراب بکنم عکس چیزو پخش کنم، برید بزنید توی اینترنت عکس‌های اونو که میتونن اینجوری که پخش میکردم، شاید عکس‌های معتادان به کراک، زخم‌های کراک بزنید ببینید چی. برید ببینید آدمی رو که زانو به پای، نصف پاشو کرم خورده، بالا تنه زنده است، ببینید عکسش توی اینترنت. ایناست این جریان سیاسی، اون جریان سیاسی. اصلا روش یهود همینه، تا همه جا دو تا حزب درست میکنه که بزنن تو سر کله هم دیگه، مردم بازی اینا رو بخونن، یه لول بالاتر نبینه. ما اصلاح طلبایی میخوایم که به اصول پایبند باشن، اصول گراهایی هم میخوایم که همیشه به اصلاح جامعه فکر کنن، هر دو تاشون میشن یک. به خدا نمیشه. یه روزی یک کاش صدا سیمای ما آزاد می بود، من خودم موجی که این شبکه ها می شدم، یه کاری می کردم. براتون مناظره یه اصلاح طلب اصولگرا میارم که دارن به هم فوش میدن، فوش ها آنچنانی صوتیه چهار پنج، بعد آخر به این نتیجه میرسی کاملا صوت با هماهنگی هم دیگه پخش شده بوده که هر دوتاشون تو شهرهای خودشون رأی میارن. اینا اصولگرا نیستن، اونا هم اصلاح طلب نیستن. من اصولگرای به معنی واقعی کلمه رو تخم چشم میذارم، اصلاح طلب به معنی واقعی کلمه که اصلاح کنه جامعه از فساد، حالا فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، هر چی که هست. اون اصولگرایی که نذاره از اصول اصلی اسلام و انقلاب و اون آرمانهایی که باش خون دادیم، اون 200-300 هزار تا جوونی که رفتن پرپر شدن از اون، بله این با پایین وایستاد، من مخلصشم هستم، اما مشکلم با اون کسایی که شما تو بازی های سیاسی بشینید تو دانشگاه مناظره بزنید، هوی بکشه برای اون که هوی بکشه برای همین این هوی هوی کاری همش. 40 سال بود پیکانمون همون بود که بود، ایران خود را همونی که هست، سایپا همونی که هست، پراید همونی که هست، اون میخواد این بیره اون بیره، عوض نمیشن مگه؟ پس چنین همونه. چند نفر آدم باید توی ماشین رو بمیرن؟ یکی از این خودروسازا این لامصب کمربند ایمنیشو ریل نذاشته بوده که 3000 تومان 4000 تومان تو تولید انبو این ارزون تر در بیاد، تو اون موقع این بلندتر بوده، تناب میافتاده این زیر گردن، عموم کسایی که تصادف میکردن قطع نخواه میشد، اینه کسی که دار میزدن. چند نفر مردن، پلیس راهبر شکایت کرد، فشار آورد، تا آخر یه ریلی گذاشتن. فشار، آقا تو ماشینا ترمیز ABS داشته باشه، پلیس راهبر میاد میگه بابا سود داره. برید ببینید اون موقع که بعضی از این کارخونه ها به بعضی از نماینده ها ماشین دادن، موقع بعد میدیدید. برید بفهمید کسی که 3-4 میلیارد خرج میکنه برای چی؟ برای 100 میلیون جون میکنه. 100 میلیون نی، 100 میلیون فیشه است. ما بدنه اصلی مجلس زیر سوال نمیریم، ما خیلی از نمایندگان اصلا دارن زحمت میکشن، واقعا دارن، وقت برداشت غلط نشه، اما باید مطالبه صورت بگیرید 10 تا نخاله ای هم اگه هستن چی بشن؟ این کثافت ها بیرون کشیده بشن که به نجاست زدن. چطور اینا شب میخوابن من نمیدونم، به خدا قسم هیچ حیوان باشه آدم. این کسایی که این قاچاقچیه که دارن این کارا رو میکنن، کسایی که دارن به این چیزا دامن میزنن، حیوان باشه شب خوابش نمیبره. اولای که کل انعام بل هم از زر. آقا دقت کنید، آقا دقت، شما دانشجو، شما اگه جامعه شما آگاه نباشه دیگه کی آگاه باشه؟ ها شما دیگه کی آگاه باشه دیگه؟ ببین توی جوان دانشجو دیگه، جوان میگن پاکه، جوان آرمانگراست، جوان حاضر هزینه کنه، جوان محافظه کاری، نداره. من سوالم اینه تو یه جوان اگر مطالبه نکنی چی مطالبه میکنه؟ یه مش جماعت پیرپاتال محافظه‌کار؟ تو نخواهی، تو نام سرگشاده ننویسی، توی فلان تو فلان نماینده مجلس رو نیاری اینجا سوال ازش بپرسی چه کردی؟ این چیزی تصمیم کردی چی بود؟ بابا تو مجلس قانون تصویب کرد، شما نفهمیدید چی شد. قانون تصویب کردن که فوق لیسانس به پایین حق شرکت بگید. قبلا چی بود؟ خب چی میشه؟ من به تو میگم خیلی از رقبای این آقایون چی میشن؟ حس میشن. خب خودشون اونایی که لیسانس دارن چی؟ نه دیگه، اونایی که یه دور نمایندن معادل یه مدرک براشون حساب شد. افتاد چی شد یا نه؟ ببین قبلا شرطش لیسانس بود، اوکی 200 نفر آدم هر مثلا فرض کنید 200 تا یه واحد همینجوری اینا میومدن شرکت، میگن که خیلی از رقیبای اینا بودن اون که رأی هم بیارن. آقا طرف کارشناسی خونده دیگه، بلده یه سری کارا رو، تجربه سال کار اجرایی و مدیریتی داره. بعد اینا آوردن خودش اون نماینده که بودن آوردن کردن فوق لیسانس و چی شد؟ خیلی از رقیباشون ریزش کردن 200 تا 100 تا. حالا خودشون هم هستن، خیلی از اون نماینده ها چی هم؟ لیسانس دارن. چی میشه؟ گفتن اونایی که یه دور نماینده بودن یه مدرک میشن چی؟ فوق لیسانس. یادتون باشه اون باره ای که احمد نجد میکشتن میبردنش مجلس یه تیکه انداخت، گفت بعضی با شستی فشار دادن مدرک گرفتن، همینو گفت دیگه، گفت دکمه فشار دادن مدرک گرفتن، تیکه رو انداخت بعد مجلس شاکی شدن و بگیر به من این دسته. میخوام بگم این تیکه سر این بود. حالا دکترهای قلابی که دیگه بماند. طرف دکترا داره، فینگلیش اسمس براش میفرسته نمیتونه بخونه، فینگلیش میفرسته نمیتونه بخونه. نمیدونم درسی خوبی بود بدی بود، نمیدونم چی شد. سرتون درد آوردم اصلا، هم من جوشی میشم وقتی مخصوصا خیانت میبینم اونم به یه جایی مثل ایران. به خدا ایران آمریکا نیست، فرانسه نیست، اسپانیا نیست. بابا به خدا اینا این مردم دیگه باید چیکار کنن؟ این کشور 200,000 تا جوونی مثل دستگل رفتن پرپر شدن براش. چه کسایی که هر یکیشون به اندازه جمعیت کره زمین میارزید و ارزش داشت. چه جوانای پاکی، چه چشایی که شبا برای امام زمانشون برای نماز شبشون عشق میریخت. چه کسایی رفتن؟ آدم آتیش میگیره، آدم آتیش میگیره تو اتوبان همت بره و همتی نبینه. تمام کوچه پس کوچه خیابونا شهرکامون اسم شهیده. وجب به وجب این مملکت مدیون خونه این شهیداییم. اینا به کنار میخواستم بگه اگه بابا دین نداریم مردونگی که داری که نامردی یه نفر خون داده برای تو. اما اگه دینم دادی اینجا برای اولین بار است که شیعه توانسته حکومت تشکیل بدهد و ارتش داشته باشد و بوروکراسی داشته باشد و مجلس داشته باشد و دولت داشته باشد، زمین خوردن چون این کشوری مثل زمین خوردن کشورهای دیگر نیست. برید حرفایی که زدم بهش فکر کنید، برید دونه دونه حرفامو چک کنید، برید دیگه آزادید، دانشید، برید بجویید ببینید کجاست. حرف غلط زدم نپذیرید، حرف درست زدم دوست داشتید بپذیرید. من که نمیدم یه چیز الغا کنم. آزادید از هفت دولت، اما من با تو گفتم شرط بلا خواه پنگیر خواه ملال، مگه اینکه ما جوونا درست کنیم. بهتون بگم همون جور که جنگو کیا جمع کردن؟ جوونا. بازی های سیاسی نخورید. منم مثل شما دانشجو بودم، همین دعوارم کردم. بازی های سیاسی نخورید، نذارید از حسن نیتتون سوء استفاده بشه. نگفتم سیاسی نباشید ها، دقیق ترین تحلیل های سیاسی رو داشته باشید. سیاسی بازی نکنید و سیاسی بازی با هاتون نکنید. نظر رو موجایی که شما به وجود میارن ادهی سواش. برید خیلی از این آدم های جریان های سیاسی رو تو رو خدا با 20 سال سابقه شون بخونید، خندتون میگیره که این 10 سال پیش داشته چی میگفته الان چی داره میگه، چی شد یه شبه اینجوری شد. اینجوری کسایی اصلا به لطایف الهیلی یه شبه همه چی عوض میشه. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ برای همه تون آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم. سلامتی خودتون، ان شاءالله خوشبخت باشید. سلامت بفرستید.